با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 49 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً یا پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده عزیز اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که از UCLA به من خبر دادند که همه کارت‌های ورودی امشب در اختیار دوستان، دانشجویان و غیره قرار گرفته و متاسفانه کارت دیگری نیست و از این بابت متاسفم و ناراحت، ولی باید عرض کنم که دم در کارتی نخواهد بود و از اونجایی که ظرفیت سالن مشخص هست و در این زمینه هم بسیار سختگیرند و با کد فایر دیپارتمنت باید کاملا همراه باشه، این است که اگر دوستان کارتی در اختیار ندارن، کارت ورودی رو متاسفانه باید به وقت دیگه ای موکول کنن. همینقدر میتونم عرض کنم که در همین ماه، شاید 28 و 29 دوباره بنده قصد اگر جوان شدن داشته باشم که اجازه بدید عرض میکنم، ولی چون تلفن های بسیاری بوده باید بگم با تاسف بسیار نمیتونم در این زمینه کاری بکنم و مقررات دانشگاه هم در این زمینه بسیار مشخص و سفت و سخت است و ازش تغییری نمیکنن، دودولی نمیکنن و نمیتونن هم بکنن. به هر حال نه اینکه نمیخوان، امیدوارم این توضیحات کفایت کنه و متاسفم، ولی به زودی این برنامه رو برای دوستانی که علاقمند و مایل هستن خواهم گذاشت. با شنونده گرامی اول که فرمودن از کانادا تلفن میکنن گفتگوی خواهیم داشت. شاید ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من در مورد مشکلی که با همسرم دارم تماس گرفتم خدمتتون.
من باید خواهش کنم برم کمی بلندتر صحبت کنین چون صداتون آهسته است. ممنونم.
پس
بفرمایید.
بهتر شد؟
خیلی بهتر.
خیلی
خوب شد. بفرمایید.
ما حدود تقریبا میشه گفت 11 سال ازدواج کردیم دیگه، الان 11 ساله، یه پسر 8 ساله هم دارم. من از همون اول ازدواج متاسفانه چیزی بگم مشکلات هم شروع شد، یعنی ما مدام درگیری با هم داشتیم، هیچ وقت نمیتونستیم با هم به یه نتیجه بسیم که هر دو طرف راضی و خوشحال باشن. همچه آخرش به این تمام شد که با زور یه نفر به زور عقیدش رو بقبولونه.
شما چند سالتونه؟ شما چند سالتونه؟
من 34م. من 34 سالم، یه شوهرم 31 ساله.
اون وقت به من بفهمید چه مدتی همدیگر میشناختید که با هم آشنا ازدواج کردی؟
هیچی، ما فقط با خواستگاری خیلی رسمی.
خب پس چه انتظاری داشتید که با هم توافق داشته باشید عزیز؟ شما اگر نمیدونید که من کدوم سمت میخوام برم، شما کدوم سمت میخواید بریم، به هم رسیدیم، فکر کنیم با یه اتومبیل میتونیم بریم. یعنی من تعجب میکنم چرا شما انتظاری غیر از این داشتید که دو تا آدمی که همدیگر رو نمیشناسن بعدن با هم در راه و هدف مشترک باشند و توافق با هم داشته باشند. و همینجاست که داستان خواستگاری مال یه زمانی بوده که مردم عین هم بودن، فرقی هم نمیکرد. بنده و برادرم عین هم بودیم، شما و خواهرتون هم عین هم بودیم. همه مردم اینقدر شبیه و ماننده هم بودند که فقط مسئله برای مرد داشتن امکان اداره زندگی بود، که از طرف خودش و خانوادهش، زنم فقط سنش رسیده باشه به مرحله بلوغ جنسی و جسمی که بتونه باردار بشه. همین، این دوتا ملاک ازدواج بود. در این همچی چارچوب مردم میرفتن خواستگاری، یه نفر هم نگاه میکرد میگو باش. ولی تو دنیای امروز که نمیشه اینجوری ازدواج کرد، و بنابراین خب طبیعیه که از اول با هم برخورد و مسئله داشتید و همطور که احتمالاً در خانه هم همینجوری بوده اون ادامه پیدا کرده. خب حالا
خب سوال من همینه. من الان به یه مرحله رسیدم که احساس میکنم دیگه واقعا نمیتونم ادامه بدم با این شرایط. خیلی هم سعی کردم که از راه های خیل، مثلا پیش مشاور برم، کتاب خیلی سعی کردم بخونم، همین برنامه های شما رو من خیلی وقت دارم گوش میکنم، واسه همین تصمیم گرفتم واقعا از شما کمک بگیرم. الان به این نتیجه رسیدم که دیگه فایده ای نداره ادامه دادن این جور زندگی، چون ما مثل که اصلا راهامون کاملا همونطوری که شما گفتید با هم جداست. ولی هنوزم مطمئن نیستم آیا صلاح آدم توی همچین حالتی زندگی بمونه یا نه، مثلا سعی کنه عوضش کنه، سعی کنه نمیدونم.
نه شما که نه سعی کنه عوضش رو اینا نمیدونم. ببینید عزیز، تو این گونه موارد
خودم
نه سب کنید تحمل مشکلی هست. در طول تاریخ که این نوع اتفاقات می افتاده یه مبنای دیگه هم وجود داشته، اون تقسیم کار بوده. یعنی اینکه مثلا زن فقط این کارا رو می‌کرده، مرد تقریبا کاری به کارش نشته، مردم اون کارا رو می‌کرده، زن به کارش کاری نداشت. و بنابراین دوتایی درست مثل اینکه زن در خانه بوده و کارهای خانه و زندگی داخل رو می‌چرخونه، مردم خارج، یه ارتباطات محدودی هم با هم داشتن. این تنها راهشه. ولی اگر اینکه شما بخواید نظر بدید درباره شغل و بیزینس همسرتون، یا ایشون بخواد بیا درباره کار حتی تربیت بچه حرفی بزنه، اختلاف و اشکال پیدا میکنید. بنابراین تنها راهی که برای این نوع ازدواجا بوده یا همکنون هست، که البته نه اینکه من توصیه‌ای دارم، این بودی که فقط با تقسیم کار میشه اختلافات رو به حداقل رسوند. ولی دو تا آدم چگونه رشد میکنن و چگونه با هم هستند، اون یه ماجرا و موضوع دیگری است. ولی وقتی که شما بدونی که کسی رو بشناسید باش ازدواج کنید، ایشون هم همینطور، بعدم به هر حال میتونستید روی اون موارد مشترک یا مواردی که علاقه هر دوتون هست یه مقدار بیشتری وقت و انرژی بذارید، از اون طریق حرکت کنید که اشکالات و اختلافات کمتر باشه، تا اینکه احتمالاً یکی بخواد دیگری رو سر جاش بنشونه و دیگری رو وادار به کاری بکنی که خودش میخواد، نه اون میخواد، که غالب اوقات تازه ای برنده برندم بشید همه زندگی رو باختید. حالا دو مورد اصلی که شما با هم اختلاف دارید چیه؟
شخصیتی خیلی با هم
نه اختلاف شخصیت، بحث شخصیت معنی نمیده، یعنی نه اون که اون که همه اختلاف با هم داره. نه دو تا موردی که بیش از همه سرش دعوا میکنید، موضوع مثلا چه چیز؟
موضوع اول سر کارمونه، مثلا میگم اون یه حالتی که نمیدونه چی میخواد، مدام همه چیز ما، زندگی ما از همون اول زندگی ما مشکل من همین بودی که همیشه از این شاخ اون شاخ پریده، همیشه این سخت زندگیمون یه ثبات چیزی نداشته. میدونی یه آرامش ثبات که مثلا بگم خب دیگه پس دیگه حالا ما به اینجا رسیدیم دیگه، من میدونم این خونمون تا حداقل 4 سال دیگه ما توی خونه میمونیم. ما هر یه سال خونه عوض کردیم، هر یه سال کارش عوض کرده، آدماش عوض میشن. میدونین اصلا حتی اومدنمون به کانادا یه بحث دیگه بوده که حالا بیا بریم اونجا، حالا از کانادا که اومدیم حالا میگه حالا بریم آمریکا، شاید آمریکا بهتر باشه. میگم بابا یکم سعی کن اول ببینیم چی میخوایم از زندگیمون، ببینیم چی کجا میخوایم برسیم. همین زندگی فقط نیست که همش بودیم میدونیم همش عوض کنیم. الان واقعا یه آرامش معمولی که بیسیک باشه یه خونه باشه به نظر من نداره. و اینکه ما مدام در حال جابجایی، مدام در حال عوض کردن، مدام من اینو مثلا نمیپسندم. من دوست دارم عوض این که وقتمو بذارم روی این جور چیزا، وقتمو بذارم روی تربیت بچه‌ام، وقتمو بذارم روی کلاس بیشتر بذارم برای بچه‌ام یا برای خودمون حتی، مثلا برم درس بخونم، دانشمو بیشتر کنم که بتونم از اون طریق کار بهتری پیدا کنم. تو مثلا این مشکلی که الان توی مورد ما داریم، مثلا میگه بیا پول جمع کنیم، مثلا بریم الان 5 تا خونه خریدیم مثلا که اینجوری پول بیشتر بگیریم، ولی خب اینجوری انقدر درآمدش زیاده که ما نمیتونیم هیچ کار دیگه بکنیم.
من نفهمیدم 5 تا خونه شما الان داری؟
مثلا از این طریق سرمایه گذاری. بله.
خب حالا ایشون پس ایشون که کاراش خیلی غلط و بد نبوده، شما صاحب 5 تا خونه شدید.
آخه یه حالتیه که مثلا اول میگفت من میخوام این بیزنس هم باشه، گفتم خب خیلی عالی عالی.
نه 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 نه، شما دارید با من بحث میکنید، اگر با ایشون بحث میکنید ما به جایی نمیرسیم. یه آدمی شما شکایتتون این بود که این مرد به دلیل شاخه به شاخ پریدن یه زندگی نسبتا مرفعی رو برای خودش و من فراهم نکرده، ولی الان میفرماید ایشون 5 تا خونه داره، به دلیل سرمایه گذاری هم ازش هم داره بهره میگیره و سود میبره و رشد میکنه.
الان ما باید هر چی داریم باید یه چیزی هم مدام باید کار کنیم، چون حسای اونا رو نمیتونیم جوابگو باشیم، چون هر چی هستش باید یه چیزی هم بذاریم روش. هر چی کدوم اجاره هم بدیم، ولی هر کدوم هم که اجاره بدیم باید یه چیزی کار کنیم که بذاریم روش که بتونیم قسط مورگیجش رو بدیم. یعنی که اینا همش برای آینده است، مثلا 10 سال آینده اگه اینا به سود رسید بعد ما بتونیم استفاده کنیم، ولی همین الان.
خب آخه بازم بینو سرم نه ببینید عزیز نه این الان یه بحث اقتصادی است که بعض وقت درسته بعض وقت غلطه. نه 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 ببینید آخ چرا با اشکالتون همینجاست. اگر فرض کنید که شما دارید 1000 دلار قسط میدید، 900 دلار اجاره میگیرید، 10% کم میارید، ولی این داره 30% رشد میکنه، شما 20% جلوید و بعدم وقتی فشار آمد از یکیشو میفروشید یا از یکیشو ریفایننس میکنید و اون ما با تفاوتو میپردازید. این میتونه از نظر اقتصادی توجیه داشته باشه. تمام مؤسسات بزرگ، تمام آدمای ثروتمند دنیا فقط بدهکارن. شما میتونید یه نظام ذهنی داشته باشید که با بدهکاری مسئله داشته باشید، که کاملا میفهمم، برای که در فرهنگ ایران ثروتمند کسی است که بدهی نداره، در فرهنگ امریکا و کانادا ثروتمند کسی است که بدهی داره. یعنی شما به میزانی که بدهی دارید میگن کردیت دارید، اعتبار دارید، ثروتمند. حالا نمیخوام بگم این رابطه دقیقاً اونه، ولی بسیاری از ماها که با یه توهم و تصوری روبرو هستیم نزد جهت وام و بدهی، خب یه همچین زندگی نمیپذیم. تمام سیستم بانکی، تمام این شرکت‌های بزرگ همه به نوعی بدهکارن، حتی سیستم بانکی که چند برابر در سرمایش بدهکاره. یعنی یه اقتصاد دیگری است. بنابراین میتونه اصلا اختلاف شما شاید ای بسا اصلا معنایی نداشته باشه و شما ترجیحتون یه چیز دیگه است، ولی این ترجیح از نظر اقتصادی قابل توضیح و توجیه نباشه. بذار پیام ها رو بشنویم، کمی با هم بیشتر صحبت کنیم. شنگار عشمان بعد از چند پیام با ما باشیم.
بگو ببینم برای پسرت معلم خصوصی گرفتی که اینقدر تو درساش پیشرفت کرده و آروم شده؟ تو رو خدا به منم بگو تا یه فکری برای بچه شیطونم بکنم.
بردمش کلینیک دکتر پاکدامن. اونا با استفاده از تکنیک نورو فیدبک بیماری ADHDش رو درمون کردن، در نتیجه تمرکز و توجهش بالا رفت. برای استراب و افسردگی و وسواس خودم هم دکتر پاکدامن نورو فیدبک تجویز کرد که در چند جلسه مشکلات منم بدون دوا و عوارض جانبی حل شد که خیلی هم خوشحالم. میدونی آخه افراد مجربی مثل دکتر فریبا شریفی، دکتر الهام الهی و شیرین طالعم با دکتر پاکدامن همکاری میکنن.
میتونی آدرس و شماره تلفن دکتر پاکدامن رو بهم بدی؟
آره، مطب دکتر پاکدامن هم نزدیک خونتون تو انسینوس و هم نزدیک محل کار توی برنت ووده. بیمه هم قبول میکنن. تلفنشون هست 818-817-8737 818-817-8737.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323 461 11 11 سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11 323-461-11-11.
Good morning.
صبح بخیر.
عزیزم، دخترم، بیا صابونه حاضره.
نه مامی، صابونه دوست ندارم.
بیا ببین برای چی خریدم. ببین این حلورده است، بخور ببین چه خوشمزه است.
یامی، چه خوبه. اون یکی چیه؟
اون حلورده پسته‌ای صدفه. این حلورده وانیلایی صدفه. اینم حلورده شکلاتی صدفه. کدومشو بیشتر دوست داری؟
همش خوبه، خیلی خوشمزه است.
بخور دخترم، جای منم بخور. نوش جان من که
چرا عزیزم، حالا دیگه میتونی، چون صدف حلوردهی رژیمی بدون شکرم داره. بیا امتحان کن. خوشمزه است نه؟
این خیلی خوشمزه است.
حلوردهی پسته‌ای وانیلایی و شکلاتی صدف در کنار حلوردهی رژیمی بدون شکر صدف، تازه، سالم، لذیذ تر از همیشه.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین خواب.
پنج شنبه 5 فوریه یک شب خاطر انگیز و فراموش نشدنی. مریم جلالی با صدای استثنایی و آهنگهای منحصر به فرد. ناصر صبوری خواننده یادها و خاطرات خوش.
فقط در کمدن هاوس.
اگر در صدد خرید یا لیس هر نوع اتومبیل هستید، هر چهارشنبه ساعت 12 ظهر به اطلاعات ویژه‌ای که مهندس شهرام سرودی، مدیر کمپانی OC Auto Consultants در اختیار شما قرار می‌دهد، به دقت توجه کنید. 949-677-3835.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. ببینید عزیز من، چون یه موردی رو که از همه مهمتر بود بیان فرمودید، احساس میکنم که برخی از اوقات خب شما با هم متفاوت هستید و این تفاوت ها هم اختلاف هم اضطراب به وجود میاره، ولی اگر با یه آدمی صحبت کنید بسا خاطر شما رو یا ایشون رو آسوده میکنن و یا به گونه ای میرسه که شما این قسمت رو به عهده ایشون بذارید و از صحنه برید بیرون، خودتونم آزاد راحت کنید. شما
من یعنی توی موضوع اقتصادی اصلا همیشه همین کار کرده بودم، ولی یک جورایی اصلا این چیزی که درسته مثلا از لحاظ اقتصادی درسته، ولی من اصلا همین آخرین موردی که ما گرفتیم الان ما که
صداتون ذره کمه، ببخشید بلندتر صحبت.
حالا اینا شاید یکم چیزای شخصی باشه، ولی میگم این خونه آخری که ما گرفتیم خیلی خونه قدیمی بود، خیلی هم مشکل داره و ما اصلا با این قصد خریدیم که گفتیم من میخوام بخرم اینو بسازم. گفتم که اگه میخوام بسازی اشکال نداره، ولی بعد که اومدیم دیدیم نمیتونیم بسازیم، خزینه خیلی باهاش میخواد، مجبور شدیم اومدیم اینجا و الان خیلی مشکل. یعنی هر روز من باید منتظر یه اتفاق باشم، یه روز سقفش دم میزنه، یه روز پایینش میاد بیرون، یه روز اینش مشکل داره، خیلی مشکلات چیزی داره. بعد مثلا حالا میگیم خب حالا که این همه این مشکل داره مثلا بیا بفروشیمش، درسته ضرر میکنیم یکم روش، ولی میگه نه من نباید اصلا ضرر کنم، به هیچ عنوان نباید مثلا اینو بیارم پایین. که ما داریم زندگیمون اصلا دیگه از دیگه واقعا داریم خودمون تلف میشیم، مثلا از بس که داریم کار میکنیم و تلاش میکنیم.
نه شلوغش نکن، نه شلوغش نکنید خانم قربونتون، نه دیگه اگه میخواد منو گولم بزنید قبول دارم. حالا که رفتید توی خونه دیگه، آدمی که یه خونه ای رفته دیگه تلف که به خاطر اون خونه نمیشه. باز شما ببینید، نه شما برای یه موضوع یه دفعه کل زندگی رو مطرح می‌کنید، مثل اینکه من برگردم به شما بگم مادم شام خونتون، حالا من اگر شامتون خوب نباشه دیر باشه من مردم، بچه هم یتیم میشن، بعد اونا که یتیم شدن یکشون ممکنه قبلش بره کسی رو بزنه بکشه، بعد میفته زندان، بعد میره تو زندان یکی روز از زندان یا اونو میکشه، بعد اونو میبرن اعدام میکنن. نه نکنید این کارو. نه ببینید مسائل رو در حد خودش حل کنید. شما تفاوتتون رو میتونم بفهمم و ممکنم نظرتون هم درست باشه، من اون بحث رو ندارم، ولی من میخوام بگم که یه جوری کمک کنید که چند تا، شاید تعداد این مسائل بعضی به 10 تا هم نمیرسه، این 10 تا مسئله رو یا برای هم تکلیفش رو روشن کنید یا تقسیمش کنید و هر کدوم از صحنه برید بیرون. ببینید شما اول هم که با من صحبت کردید میدونید چی گفتید، گفتید یه پسر 8 ساله دارم. یعنی شما مثلا پسر رو مال خودتون دونستید، نگفتید داریم. نه اینا مهم باشه، ولی اینا به من یه پیام‌هایی رو میده که از جداییتون خبر میده. ولی تو زندگی مانند شما اصولا اساس ازدواج بر جدایی و تقسیم کار بوده. الان هم حرف من این است که شما کاری رو که باید میکردید برای شناخت بیشتر و بهتر خودتون، برای شناخت بیشتر همدیگه و برای اینکه چگونه میتونید سرمایه‌تون رو بر اساس توافقاتون بذارید و تا اونجایی که ممکنه اشکالات و اختلافات رو از صحنه زندگیتون دور کنید و اصلا ازش بگذارید. یعنی وقتی فرض کنید هر دوی شما دوست دارید فوتبال ایرانی تماشا کنید، اونو تماشا کنید تا اینکه ایشون هم میخواد فوتبال امریکایی تماشا کنه، شما بیسبال، که اون دوتا سرش اختلاف دارید و یه سری که توافق دارید. آدم ها میتونن روی توافقاشون وقت و نیرو و انرژیشون رو بگذارن و با اون با هم رشد بکنن و به تدریج مقدار از خواسته های دیگرشون رو وارد اون مجموعه کنن و بعد از یه مدتی 5 سال 10 سال میبینن که 20% او به سمت شما و شما به سمت او رفتید و خیلی به هم نزدیکتر شدید. حرفایی که به من میزنید نشان دهنده اشکال و اختلافتون هست و اینکه زندگی خوبی ندارید هست، ولی اینکه یک براش کاری که باید میکردید و کردید رو نکردید، یعنی کاری که الان میشه که من اصلا راجع به ازدواج اشتباهتون کاری ندارم، ولی کارهایی میشه الان کرد. دوم، شما بر فرض اینکه حالا برید جدا بشید، مسائل و مشکلاتی که پیدا میکنید احتمالاً بیشتره و ضمناً بسیاری از آدما بعد از جداییشون مخصوصا در جامعه ایرانی اختلافاتشون بیشتر به خودشون و بچه‌هاشون آسیب میزنه. بنابراین شما من میخواهید بگید زندگیتون بده، باهاتون موافقم. مهم اینه که آیا طلاق کمتر بده؟ من تو اون شک دارم. و بعدن آیا اصلا
همینه؟
خب همین، به همین جاست که مقایسه بین بد و بدتره. شما خودتون تو تنگنای بد و بدتر گذاشتید، ولی من بر اساس آنچه که میفرمایید احساس میکنم که دوتایی میتونید زندگی رو هنوز یه جوری درست بکنید که این زندگی بد رو خیلی خیلی کمتر بد کنید یا به تدریج هم حتی خوب کنید. ولی طلاق میتونه یه مرحله بسیار بدتری باشه و خطرناکتر باشه، مخصوصا اینکه من و شمایی که توانایی ساختن یه چیز ساده رو نداشتیم مثل قضا، حالا چطور میتونیم فرض کنیم یه مشکل بسیار جدی پزشکی رو مثل جراحی حل کنیم؟ من خیلی راحت نیستم. یعنی به نظر من شما همونطور که آمادگی برای ازدواج نداشتید و ازدواجتون غلط بوده، الانم اصلا آمادگی برای جدایی و طلاق ندارید و طلاقتون غلطه. حتی اگر بعد از 2 سال 3 سال دیگه به این نتیجه برسید که باید جدا بشید، ولی راههایی رو که باید میرفتید و کارهایی که باید میکردید برای اینکه شاید بتونید زندگی رو بهتر کنید تو نکردید، چون از حرفا و استدلالاتون پیداست، نه اینکه شما نکردید، ایشون هم انجام ندادن و کار روان درمانی و تراپی هم که کردید به نظر من اصلا کافی نبوده. من نمیدونم دوستان روانشناسی که با شما کار کردن چرا در اون مسیر حل کار حرکت نکردن. جان،
برای اینکه مثلا شما هم نمیخواست بیاد مشاوره و مشاوره همش میگفت باید این کار دو نفره باشه، دو طرفه باشه.
نه، حرف مشاورتون درسته، ولی هنوز یک طرفه هم میشه خیلی کارها کرد. میدونید چون به هر حال الان درست مثل بحثی که من باشم، چون من اگر شما با شما یه ساعت و نیم وقت داشتم و شما اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادیشون رو به من میدادید، ای بس، و به شما میگفتم از این به بعد بگید اصلا من نمیخوام هیچی بدونم، من فقط ماهی $1000 برای خرج خونه میخوام، مثال، همین، به من بقیهش مربوط نیست، یعنی تا این حد خب مسئله یکیش حل میشد. یعنی علتی که اینو خدمتتون عرض میکنم این است که شما با توجه به آن چه هستید و دارید میتونید تصمیم بگیرید و برخی از اوقات نیومدن همسرتون مسئله بسیار جدی است، حرف روانشناستون کاملا درسته، ولی شما هم از عهده حل بسیاری از موضوع ها و مسائل برمیآمدید و حتی اگر در اثر یه گفتگوی صمیمانه صادقانه به روانشناستون به اینجا میرسیدید که کاری دیگه نمیشه کرد، اون وقت بود که او میتونست خیلی محکم و شما هم محکم در مقابل همسرتون بیستید که من به اینجا رسیدم و روانشناس من حرفش این است که اگر تو هم کاری نکنی ما چاره یا من چاره جز جدایی ندارم، وقت میدیدید که او چه کار میکنه. ولی اگر او هم مثل شما خسته است و شکسته است و اهل بستن یه رابطه درستی نیست، خب اون موقع ماجرا خودش رو به یه صورتی نشون میداد و ضمناً واقعا دیگه کاری نمیشد کرد. ولی من همچنان شک دارم. یک، شک دارم که تغییراتی که شما میکنید به اندازه کافی نباشه. به نظر من میتونه کافی باشه. دو، ای بسا اگر به یه جایی رسیدید و شما یه تغییرات اساسی و بنیادی در خودتون رابطتون دادید، همسرتون هم به هر حال حاضر بشن و نزدیک بشن. سه، اگر واقعا کار به اونجا برسه که هیچ کاری نشه کرد، گذاشتن ایشون در این وضعیت که یا میای برای همکاری برای که من نمیتونم دو طرف رو پیش ببرم، بلکه احتیاج به تو و حضور تو دارم. اگر نیای من ناچار این کاری که شما در امریکا یا کانادا میتونید بکنید، میرم به دنبال جدایی و طلاق. ایشون در یه وضعیت بود، نه اینکه به عنوان تهدید، به عنوان یه واقعیت. چون تهدیده اصلا باش موافق نیستم که من ازت جدا میشم مگر اینکه بیای. اون یکی از خطرناکترین و غلطترین و بدترین کارهاست. ولی اگر واقعا بعد از مثلا فرض کنید 3 ماه 6 ماه که با یه روانشناسی خوب صمیمانه صادقانه کار کردید، به این نشستید که هیچ راهی نیست مگر همکاری ایشون، بعد میشه این حرفو زد. گفتم نه به عنوان تهدید، به عنوان اتفاقی که میتونه و یا داره میفته.
اون وقت سوالی دارم اینکه مثلا ما هر وقت با هم شروع میکنیم صحبت کردن، ایشون برمیگرده مثلا یه جوری نمیدونم، اصلا نمیفهمم چجوری میشه به این نقطه میرسه که شروع میکنه با بی احترامی مثلا یا همچه تخییر کردن، اصلا نمیذاره که بحثمون به یه جای خوب برسه.
نه من
یعنی میکنه من عصبانی میشم و نمیتونم اصلا جلو عصبانی اصلا اون نگه دارم، اینقدر حرفای بدی میشنوم.
نه نه ببینید عزیز، نه اینکه ایشون رعایت آداب و ادب
اونم هضمش کنه.
نه نه صبر کنید. اینکه ایشون اگر رعایت آداب و ادب رو نمی‌کنه و اصول یک گفتگوی دوستانه صمیمانه در مسیر حل رو نمی‌کنه باعث تأسف. ولی شما استدلالتون 3-4 دفعه به من این کارو کردید. و اگر قرار باشه بعد از 500 دفعه باز من این کارو بکنید، نه اینکه بگم من با شما دیگه بحث نمی‌کنم. چون شما 2-3 دفعه این کارو با من کردید. یعنی تو بحث اصلا موضوعی جایی بوده که بحث دیگه نیست. بلکه ما داریم راجع به یه موضوع صحبت می‌کنیم. می‌خوایم درست و غلط اون کار چه. شما نمی‌تونید به موضوع دیگه مرتبطش کنید. و بنابراین من نگرانیم این است که علائمشو در شما دیدم و خیلی هم میشه فهمید با توجه به چگونگی ازدواجی کردید. شما طریقه درست ارتباط یا کامیونیکیشن و چگونگی طرح مسئله و حل مسئله رو نمیدونید. این خودش یه نوع هنری است که اصلا یه دی براش آموزش میبینن. این اون چیزی است که من از روانشناس تو انتظار دارم کمکتون کنه. و بعدم این جمله آخری که شما به من میفرمایید، این جمله خطرناکیه که مثلا من دیگه نمیتونم تحمل کنم یا من عصبانی میشم. ما قرار نیست این حرف رو بزنیم، چون انسان عصبانی نمیشه، انسان خودشو عصبانی میکنه. و بنابراین وقتی اون واقعیت رو بپذیریم که شما خودتون عصبانی میکنید و مسئولیتش با شماست، نه به خاطر حرفی که ایشون زدن، ایشون میتونه هر حرفی بزنه و شما کاملا میتونید موضوع رو در ذهنتون یا در گفتگوتون زبانتون متوقف کنید، بحثی نکنید. درست پس من که میتونم بگم متشکرم ولی من دیگه بحثی با شما ندارم. یعنی شما اون کارا رو میتونید بکنید یا میتونستید بکنید در گذشته یا همچنان امکانشو دارید، ولی این بسیار متفاوته که بگید چون او خارج از خط میشه من هم خارج از خط میشم، یعنی چون او مثلا از خط میاد بیرون منم میزنم به ماشینش. یعنی اینجا گرفتاری است، یعنی اینجا گرفتاری است. و اون وقت است که نشون دهنده این است که ما نمیخوایم مسائل اون رو طرح کنیم و حل کنیم، ما میخوایم مسائل اون رو ببریم، ما میخوایم دیگری رو برخی از اوقات بکوبیم، میخوایم اون رو سر جاش بنشونیم. و متاسفانه این یه چیزیست که کاملا تو خانواده ها به صورت کم و بیش وجود داره و اینجا مشکله. پس بنابراین مسئله اونجاست. یعنی هر دوی شما به این نتیجه برسید، اون حرفی که من از سر شعار نمیگم، این از سر شعوره. هر کسی که اختلاف زناشویی رو ببره همه زندگی زناشویی رو باخته. اختلاف زناشویی رو نباید برد، اختلاف زناشویی رو نباید برد، اختلاف زناشویی رو باید توافق کرد و حل کرد و هر دو بدونن که کمترین آسیب رو این مجموعه دیده و بهتر از این ممکن نبوده، خسارتی وارد شده. درست مثل این که سر من شما میخوره به شیشه زخم میشه. حالا مهم اینه که این بهترین پانسمان رو با کمترین هزینه و با سرعت من معالجه بشم. درست همش بده، ولی من حداقل خطر و ضرر رو به حداقل رسونده.
من
پیشنهادم حتما به شما این است، پیشنهادم این است یه روانشناس مشاور خوب پیدا کنید، باش کار کنید و بعدن با نیت طرح حل. من عرض کردم آدم برای ازدواج مثل شما شتاب میکنه به دلایل بسیار، ولی آدم ها قرار نیست برای طلاق شتابی بکنن. طلاق اصلا طلاقی که 2 سال آدم ها روش کار نکرده باشن بنابراین طلاق نیست. من همونطوری که برای ازدواج حداقل 6 یا 9 ماه وقت رو میخوام، این 9 ماه آدم ها و 500 سال آدم ها باید با هم باشن تا بدونن دیگر میشناسن، کمتر از اون رو درست به صورت عمومی و کلی نمیدونم. برای یه آدمی هم که 2 سال رو کار طلاقش کار نکرده، نه اینکه من 2 سال قبل تصمیم گرفتم جدا بشم، نه 2 سال هر روز روش کار شده، ولی بعد از 2 سال به این نتیجه رسیدم که هیچ کاری نمیشه کرد، اون وقت میتونم اون رو بفهمم. ولی اینکه ما یه جا اینجا اونجا اشکال داشتیم یا 8 سال یا 11 سال ازدواج کردیم از آغاز با هم اشکال داشتیم، اون رو کاملا میفهمم. ولی 11 سال اشکال داشتیم ولی حلش نکردیم. و چون علائمش پیداست، یعنی به من شما کاملا اینو نشون میدید که کاری روش نشده به صورت درست. نه و به همجاست که عزیز اصلا از فکر جدایی بیاد بیرون، برای که اون مشکل شما رو الان حل نمیکنه، بعدم شما و فرزندتون ایشون آسیب فراوانتری میبینید. با این نیت برید که میخواید مسئله رو بیشتر و بهتر بشناسید، بفهمید، بپذیرید و در مسیر حلش با همسرتون و بچه‌تون که در این وسط از پا در میاد اگر شما جدا بشید، در بیشتر موارد متاسفانه ماجرای این البته زندگی زناشویی پر از جنگ و جدال و بچه آسیب میرسونه برخی از وقت بیشتر از طلاق، ولی چون هدف من این است که زندگی بهتری داشته باشید و اگر مجبورید جدا بشید حداقل طلاق کمتر بدی داشته باشید. ولی الان به نظر من چون کوشش بسیار که میشده برای زندگی بهتر رو نکردید، فقط شما میتونید طلاق بدتر داشته باشید و از این بابت اصلا من خوشحال نیستم. با آنچه که من فرمودید ابدا ماجرای جدایی شما الان به نظر من خیلی خام و ناپخته است و پشیمانتون میکنه و گرفتار. بنابراین ادامه بدید صحبتتون، امیدوارم همسرتون هم به صحنه بیان و حاضر باشن مسائل رو حل کنند و طرح کنند. اگر این برنامه
من مجدداً باهاتون تماس بگیرم آقای دکتر اگر سوالی داشتن یا
مشروط بر اینکه حرف تازه‌ای داشتید و اگر بتونید همسرتون راضی کنید ایشون روی خط بیان با هم صحبت کنیم. اگر حرفای من شنیدم من فکر کنم شاید ایشون بیان، برای که ایشون هم یه مقدار گزارش و شکایت از شما داره. به هر حال مواظب خودتون و مواظب فرزندتون و هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. خدا حافظ.
شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خواب راحت و کافی برای حفظ سلامت اشخاص لازم و مؤثر است. اشخاصی که دچار کم خوابی و بیخوابی هستند و یا هنگام خواب خورخور می کنند عموماً در طول روز خسته و کم انرژی هستند و از عدم تمرکز، فراموشی و افسردگی و اضطراب رنج می برند. برای رفع مشکلات کم خوابی، بیخوابی، خستگی روزانه در بزرگسالان و یا دیرخوابی و زود بیدار شدن کودکان با دکتر مسعود صدیق پور تماس بگیرید. 818-461-9070.
پس شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر من مرجان روانبخش، حسابدار CPA و بازرس سابق اداره IRS در رابطه با امور مالی و مالیاتی با شما صحبت می کنم. 818-530-2263.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی. مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
همین یک شنبه برنامه صبح روز تعطیل از محل حراج بزرگ اکلکتیکس آکشن هاوس در 18551 ونچورا بولوار در تارزانا به شما تقدیم می شود. بخشی از درآمد این آکشن به سازمان آرم اهدا خواهد شد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین چهارشنبه 4 فوریه در اورنج کانتی خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین هست. کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای آسیب‌های دوران مختلف کودکی. همچنین کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت در روز پنجشنبه 5 فوریه در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. سخن درباره خودشناسی و خوددوستی و خودسازی و خودپذیری است. تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودشناسی همین پنجشنبه پنجم فوریه در اولمپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادهای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی بسیاری برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. مارتیک خواننده و هنرمند خوب و عزیز با جمعی از دوستان هنرمندش 2 شب در اونجا کنسرت خواهند داشت و آقای هادی خورسندی نویسنده و تن پرداز عزیز برنامه ها خواهند داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته عرض کنم که برنامه های فارسی و ایرانی هم به دلیل محدودیت جا، هم به دلیل هزینه های بالا، فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنن. 1-800-819-91. و بالاخره امروز من قرار هست در UCLA سخنی درباره اگر جوان بودم داشته باشم، که از دانشگاه و دوستان اونجا خبر دادن که کاملا بلیت ها سولد اوت شده، متاسفانه دم در تیکتی نخواهد بود و جایی هم نیست. بنابراین اگر تیکت ندارید لطفاً تشریف نیارید، برای اینکه با توجه به مقررات دانشگاه و شرایطی که هست جایی نخواهد بود. ولی به دلیل استقبال دوستان و تلفن‌های فراوانی که خود من داشتم، امیدوارم شنبه و یک شنبه 28 یا 29 همین ماه فوریه برنامه‌ای رو در محل دیگری بگذارم و به همین جهت است که اجازه بدید اگر نتونستی تشریف بیاری، در فرصت دیگری که احتمالاً بنده کمی هم جوانتر خواهم شد در خدمتتون باشم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
بفرمایید.
من همین به شما گفتم که یه 3-4 ماه یه موضوعی داره من اذیت میکنه، من خواستم با شما گفتگو بکنم. تقریبا 14 سال پیش من رفتم خارج، 3 هفته سر کار و همسرم با بچه دختر 10 ساله مونده بودم لس آنجلس و یه شبی با یه مهندس، من مهندسم، با یه مهندس دیگه، با 2 تا خانم، یکی سکرتری، یکم رفیق سکرتری، رفتیم بیرون و خیلی مشروب خوردیم و خیلی هم مست کردیم. بالاخره داستان رو کوتاه کنم، با این زنه که رفیق سکرتری بود برگشتیم تو اتاق هتل ما، نصف لخت رفتیم تحت خواب. در این موقع من به کلم خورد که دارم اشتباه بزرگی میکنم و به همسرم بی احترامی میکنم و همونجا قطعش کردم، کار جلوتر نره. ولی الان اینو اصلا، هر وقت برگشتم لس آنجلس همینطوری مریض شدم، سکته قلب گرفتم و بعد از اینکه معالجم کردن من تصمیم گرفتم به همسرم این موضوع رو تعریف نکنم. با این تصمیم راحتم بودم، اذیتم نمیکرد تقریبا 14 سال. ولی تقریبا 3 ماه پیش یه صبح بیدار شدم مثل آب سرد به صورتم خورد که کمپالشن که من با اینو به همسرم این موضوع رو تعریف کنم، بهش بگم. حالا من نمیدونم چرا بعد از 14 سال این اومده من اذیت بره میکنه. من برای این مخصوصا با شما صحبت کنم در این موضوع.
ببخشید منو، من متاسفانه داشتم آبی میخوردم به گلوم رفت. به من بفرمایید که خودتون چه حس و احساسی دارید، یعنی چرا؟ چرا فکر کنی که باید به همسرتون بگید؟
والا نمیدونم، اینطوری به من یک دفعه اینطوری خود من گفتم، من اصلا 14 سال این موضوع اذیتم نمیکرد، چون مثلا من که مریض شدم، سکته قلبی شدم، بعد معالجه شدم، فکر کردم که خب مثل امریکایی که میگن I paid my dues در این اشتباه که کردم و برای این که سکت نداشتم با این زنی که گفتم که لازم نیست به خانومم اینا به همسرم بگم که مثلا چرا بی خود بی جهت به رنجش برسونم، چون این تقصیر من بود.
نه آخه چه ارتباطی شما اینو با مریضیتون میدید؟ چه ارتباطی به سکتتون داره؟
خب برای اینکه نمیدونم چرا ارتباط با مریضی داره، نمیدونم اینطوری شد، اینطوری به نظرم خورده.
خب ناخه این درست نیست خیلی، چرا؟ یعنی شما فرض رو بر این میگیرید که چون اون کار رو کردید بعدن سکته کردید. خب اگر همینجاست که اون وقت میشه علتشو فهمید که شما نگرانید که اگر واقعیت و حقیقت نگید و خودتون رو تنبیه نکنید یه بیماری دیگه پیدا میکنید. یعنی شما دارید یه چیزی رو به یه چیزی مرتبط میکنید که نیست. یعنی اگر شما فرضتون بر اینه که اگر در انسان در این دنیا یه کار بدی کرد حتما یه بلای سرش میاد، به نظر من اگر اینجور بود دنیا همون روزهای اول به آخر میرسید. نه اینا واقعا همونطور که یه کار خوبی بکنه حتما اتفاق خوبی براش میفته. میلیون ها نفر به این دنیا یا میلیارد ها نفر آمدن از آغاز، درست مثل برخی از بیچارگانی که با بیماری ایدز در افریقا متولد میشن، همه زندگی بد و خرابی هم داشتند و خیلی هم بودن آمدند و ناز و نعمتی داشتن، خیلی هم کارهای خیلی بدی کردن، با عزت و افتخار هم مردند و چند میلیون نفر هم به تشییع جنازه‌شون رفتند و خیلی هم همه عمرشون خوب کردند و آخر کار به بدترین بیماری ها رفتن. اینا پس نشون میده تو این دنیا یه ذره واقع بین باشیم و بعدم اگر بپذیریم که ای کار بدی بشه بعد اتفاقات بدی بیفته که جهان از بین میره. پس این واقعیت نداره. یه دوی کوشش کردن اینو به دنیای قبل و بعد مرتبطش کنن که حالا اون یه بحث دیگری است، من واردش نمیخوام بشم. ولی ایناست که ذهنیت شما رو ساخته و سبب شده که شما فکر بکنید که از طریق اقرار یا تنبیه خودتون میتونید از خطرات بیشتر بگریزید و یا احتمالا مجازات های شدیدتر رو نبینید. اگر اینه، خب نشون دهنده یه نظام ذهنی و نظام باورها و اعتقادات شماست که موجب اون حال شده. ولی 14 سال قبل این اتفاق افتاده. به من بگید که شما چند سالتونه؟
من 66 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
59. دخترم الان 23 سالشه.
اون وقت فقط هم یه دونه دختر داری؟
بله، همین یه فرزند.
به من بگید اصلا رابطتون با همسرتون چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
والا خوب خوبه، ولی تقریبا یه 2 ساله که دیگه رابطه جنسی از بین رفته.
چرا از بین رفته؟
والا اینا من اشتها رو ندارم و اونم اصلا کمکم نمی کنه. می فهمید چی میگه؟ مثلا بدون اصلا خب اینترس نداره.
خب آخه برخی از اوقات این سیستما بعد از این مدتی میتونن به هم بریزن و بعدم حالا اگر نه شما علاقه ای دارید نه ایشون انتظاری دارن که دلیل نره نگران باشید. دوتاییتون در یه وضعیت هستید، چرا ناراحتش هستید؟ اگر هر کدوم از شما تمایلی داشتید و دیگری نداشت موضوع و مسئله بود در چارچوب زندگی زنش، ولی وقتی دوتایی تمایل ندارید خب ندارید. به صدها و به بسا هزاران کار دیگه زندگیتون میتونید در روابط دیگرتون برسید. چرا این موضوع برای شما مسئله شده؟
والا همیشه مسئله بود این موضوع. مثلا همیشه من اینترست داشتم و همسرم مثلا من شروع میکردم همین رابطه ها رو جلو بندازم، خودش مثلا با من میومد ولی هیچی نمیکرد. مثلا چیزش نه، اینترستش به نظر من بعد از که عروسی کردیم اینترستش پایین اومد.
البته میدونید برخی از اوقات اصلا این نیست، یعنی ممکنه تفاوتی در اشتیاق و علاقه نداشته باشه، بلکه زن و مرد فکر میکنن که دیگری است یا منم که باید در این زمینه قدم پیش بذارم، یا به هر حال درست مانند اتومبیل من رانندگی داشته باشم، بلکه این رو به عنوان یک کار دو نفری ممکنه نبینند. و اصولا در همه جوامع یه فرضی بر اینه که این دعوت و انتظار بیشتر از ناحیه مرد تا زن داستان هم تاریخی داره، هم حتی میشه دلایل دیگری هم براش داشت. ولی این نشانه این نیست که چون دیگری پا پیش نمیگذاره پس علاقه ای نداره. برخی از اوقات هم اگر همین موضوع رو با ایشون در میون بگذارید و متوجه بشن که انتظار شما چنینه و یا فکرشون این نباشه که اگر زنی پا پیش گذاشت پس نشون میده زن بدیه، چون متاسفانه بسیاری از زنان و مردان اینجوری فکر میکنن که البته فکر غلط و نابجاییست، ولی خیلی از اوقات این مسئله درست مثل باورهای شما اصلا برمیگره به نظام باورها و اعتقادات و هیچ ارتباطی به احساسات و عواطف یا علایق و اشتیاق آدم ها نداره. اینی که من فکر کنم چرا با هم راحت و آسوده صحبت نمی کنید، ولی به نظر من شما که اون ماجرا رو به ایشون هنوز نگفتید، درسته؟
نه من با خودم دارم جنگ میکنم بگم نگم، و میگم فایدهش یا ارزش الان بعد از 14 سال چرا اینا
اصلا موضوع بهش. من اصلا موافق نیستم، برای که اتفاقی نیفتاده دلیلی نداره، چون این کاریست که غلط بوده و با گفتن تو هم نه درست میشه نه خوب میشه و بعدم مسائل دیگه ای رو میتونه به وجود بیاره. به نظر من ببینید مسئله اصلی و اساسی در گفتنش من اونقدر حسی نمیبینم، ولی چرایی مسئله که شما میخواهید بگید برای من مسئله است. حتی تعجب نکنید. نه من میتونم یه حرفی بزنم که احتمالش خیلی خیلی کم، ولی ممکن شما موقعی حرفو بزنید که ایشون ناراحت بشه طلاق بگیره مثلا.
آره اینا منم اینو فکر کردم، مثلا منم فکر کردم که من اصلا میخوام از این موضوع سوء استفاده کنم، یه چیزای دیگه منو داره اذیت میکنه.
به همین جهت است که دیدید من به جای اینکه به شما جواب بدم، برای من چرایی مسئله مهمه. تو این گونه موارد اصلا جواب تو چراست، جواب چرا میخوام این کارو بکنم، تو چه و چگونه نیست. بنابراین شما بدونی که به ایشون بگید بهتره با یه روانشناسی صحبت کنید، یه مقداری چک کنن ببینن شما ته ضمیر و ذهنتون چه هست، و اگر با یه کسی راحت و آسوده حرفاتون رو بزنید و یا جوابا رو بدید به پرسش‌هایی که مطرح میشه، میشه فهمید که اصلا از کجا میاد و چه اندازه اون نیت شما، اینتنشنی که دارید و یا هدف شما اصلا میتونه مخرب و ویرانگر باشه، حتی برای خود شما و برای خانوادتون. مخصوصا اینکه این اتفاق مال خیلی قبله و بعد از اون ایشون هم خبری ندارند و با گفتنش هم هیچ موضوع و مسئله حل نمیشه، مخصوصا اگر این موضوع به خودی خودش باز و بسته شده که سر جاش این گونه باید باشه و هست. اما چرایی مسئله کاملا موضوع خاصیه. برخی از اوقات ما از این طریق قصد آزار خودمون، آزار دیگری داریم. برخی از اوقات باورها و اعتقادات ما رو به یه جایی میرسونه که تا پای نابود کردن خودمون و دیگران میریم یا ساختن بهتر زندگیمون میریم. من نمیدونم که شما با چه انگیزه و نیتی دارید حرکت میکنید و هدفی، ولی به نظر من این موضوع فقط این نیست که یک کسی یه اشتباهی کرده و میخواد این اشتباه رو مطرح کنه اصلا، و بعدم نوع موضوع به دلیل سابقه شو، به دلیل نوعش، بعدم احتمال اینکه ای بسا بعد از گفتن ایشون حتی مثلا قبول نکنه و باور نکنه و یا با پرسش‌های بیشتری کار رو مشکل‌تر نکنه متأسفانه هست. اینه که من فکر میکنم اولا از گفتنش فعلا حتما صرف نظر کن، چون هیچ دلیل داری که شما اگر 14 سال نگفتی 3 ماه 6 ماه دیگه نگید. یه روانشناس مردم پیدا کنید که مقدار بیشتر بتونه شما رو بشناسه و بفهمه و باهاش چند جلسه صحبت کنید، چرایش رو بفهمید، یعنی ببینید اون انگیزه و نیت شما و هدف شما چه است. اون اگر روشن بشه بعدا خودتون حتی شناخت بیشتر و بهتری از خودتون پیدا میکنید، موضوع و مسائل دیگر هم براتون به مقدار زیادی شفاف میشه و میتونید ببینیدش و بعدش اون وقت میتونید یه تصمیم بگیرید که با این موضوع چه میتونید بکنید. ولی همینقدر اگر نظر منو میخواید، من دلیلی برای گفتنتون نمیبینم مگر اینکه دقیقاً چرایی تمایل شما رو به گفتن بتونم پیدا کنم یا حداقل شما خودتون بتونید متوجه بشید که چرا میخواید این کارو بکنید.
درست، منم همینطور فکر کردم که مثلا بعد از 14 سال این بهش بگم چه از این موضوع چی میاد؟
دقیقا
حل نمیشه، چیزی حل نمیشه.
بنابراین من فکر میکنم که با یه کسی صحبت کنید و بعد از اون تصمیم بگیرید که چیکار میخواید بکنید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
متشکرم
آقای دکتر. تمام میکنم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
بفرمایید هستین آقای
دکتر. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام، من یه زن 39 ساله هستم. 11 سال ازدواج کردم. شوهرم 37 سالش بود، آمریکایی بود. هر دومونم تحصیل کرده، من دکتر داروساز هستم، شوهرم هم دکتر بچه ها بود متخصص قدرت داخلی. دو تا بچه هم داریم، یه پسر 8 ساله یه دختر 5 ساله. شوهر من از اول ازدواجمون دیپرشن داشت و انگزایتی و تحت نظر دکتر بود، قرص پروزک استفاده میکرد. اولاش خب رابطه همون خیلی خوب بود، با عشق ازدواج کردیم و من میدونستم که فامیلی هیستوری سویساید هم داشت، پدرش سویساید کرده بود، برادرش هم دوبار سعی کرده ولی موفق نشده، پدر مادرش هم همینطور. anyways دیگه در 5 سال اخیر این دیپرشن و انگزایتی بیشتر و بیشتر شد و من سعی کردم که بشنگم که دکترش عوض کنه، چون دواهایی که میخورد روش اثر نمیکرد، تراپیست هم میرفت توش اثر نمیکرد. در هر صورت بالاخره چند سال گذشت و دیگه این سال آخر دواهاش رو یواش یواش سعی کرد که قطع کنه، تراپیستش رو عوض کنه، شاید بره نچرال مدیسن بخوره، شاید بهش کمک کنه که رفت بشه یه دکتر نچرال مدیسن، اونم بهش کمک نه، یعنی قرصاش هم نخورد اصلا، گفتش که من فقط قرصایی میخورم که FDA approved باشه و روش تست شده باشه. anyway دیگه ماه آخر خیلی حالش بد بود و گفت من نمیخوام دیگه برم سر کار، و من به دکترش نگذارم، گفتم این دیگه سر کار نمیخواد بره. و دکترش هم به من گفتش که خب سعی کن تو تو متعارضش کنی که بره سر کار. و گفت من میخوام دوباره دوا شروع کنم، لکسوپرو رو شروع کرد دوباره. و در این مدت جابش خیلی براش سخت‌تر بود، سلف کانفیدنسش خیلی کمتر شده بود، احساس میکرد که دیگه هر لحظه ممکنه یه اشتباهی بکنه، در حالی که دکتر خیلی عالی هم بود سر کارش. و جاب استرسش خیلی بیشتر شده بود، دو تا بچه کوچیک داشتیم، اونم استرس داشت برامون. و 6 ماه هم بود که گردنش درد میکرد و میسدایگنوز میشد هر وقت که میرفت دکتر. خلاصه ماه آخر فهمیدن که دیسک گردن داره و درد داشت، و سعی کرد که دردش درست کنه، اپیدورال شات زد، یه ذره بهتر شد، ولی قرار بود که اپیدورال شات دومش هم بزنه که گفتش که ندارم، بهتر میشم و دیگه نمیخوام برم بزنم. قرص لکسوپروش هم که 3 هفته بود داشت میخورد و من ازش میپرسیدم بهتر شدی یا نه، به من گفتش که یه مقدار بهتر شدم، به دکترش هم گفته بود که من بهتر شدم. متاسفانه ماه قبل یه روز از خواب بلند شد و گفت من دارم میرم سر کار، کالین سیک کرد و رفت خودشو کشت.
بسیار متاسف. چه جوری خودشون رو کشتن میدونی؟
برای خودشون از بیلدینگ پرد کرد پایین، از بیلدینگ سایکایتریست کشت.
ببخش عزیز، متاسفانه من به پیام هام رسیدم، شما یه حال بهتری پیدا کنید، یعنی کمی بهتری بتونید با هم صحبت کنید، لطفا روی خط باشید. شما نجمت با ما باشید. من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید، و همچنین در مورد لون مودیفیکیشن با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید، گروه متخصصین در خدمت شما هستند. شماره تلفن های 866 732 6832 و 702 250 2003.
از دست این مستاجرم به ستون اومدم، تخلیه نمیکنه.
چرا؟ ساده است، حل گرفتاری با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره، در ماه صدها حکم تخلیه رو از دادگاه‌ها میگیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندرس ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت‌ها و دعاوی مالک و مستاجر حمایت می‌کند. 310-461-3524. عضو 08-5500.
پلنت آنلاین اولین شرکت تلفن ایرانی در کالیفرنیا با هزینه کمتر و سرویس برتر، خدمات تلفنی و اینترنتی سریع و قابل اعتماد را به شما عرضه می کند. 818-532-5200 818-532-5200.
صرف جویی متجاوز از 30% در هزینه های تلفنی در صورت تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خطهای پلنت آنلاین بدون تعویض شماره فعلی خود. 818-532-5200 818-532-5200.
پلنت آنلاین خدمات وایس میل، کالر آی دی، کال فوروردینگ و کال ویدینگ را به طور رایگان در اختیار مشترکین می‌گذارد.
با خدمات پلنت آنلاین مکالمه تلفنی با سراسر آمریکا و کانادا به رایگان است. مکالمه تلفنی با خارج از آمریکا به خصوص ایران با نرخ کارت تلفنی و بدون محدودیت زمانی عرضه می‌شود.
818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
دکتر شاپرک کمری‌ای به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%، 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویهو و دلاس پرمراجعه‌ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866 444 6411.
آقا ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
بله، من خیلی بررسی کردم و از مراکز زیادی هم دیدن کردم، ولی مرکز لیزر تراپی دکتر کمره‌ای به نظر من یکی از پرتجربه ترین مراکز در جنوب کالیفرنیا است، چون که با رنگ پوست و موی آقایان ایرانی آشنایی کامل رو دارم.
تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
در حال حاضر در امریکا حدود 24 میلیون نفر دچار بیماری قند هستند و 57 میلیون نفر دیگر هم در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. بیماری قند می تواند موجب بروز بیماری های قلبی، سرطان، قطع دست و پا و مشکلات بسیار دیگر شود. انجمن مبارزه با بیماری قند امریکا با انجام یک بررسی کوتاه و رایگان امکان ابتلا اشخاص به این بیماری را مشخص می کند. وبسایت diabetes.org/risk-test و یا تلفن 1-888-342-2383 1-888-342-2383 آگاهی های بیشتر را در اختیار شما قرار می دهد.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله بله آقای دکتر.
ببخشید من یک چیز کوچیکی فرمودید 6 ماه قبل این اتفاق افتاد.
نه نه ماه قبل آقای دکتر.
یعنی چقدر میشه 30 روز یا بیشتر؟
40 روز. بله.
اولا میدونید شما همسرتون احتمالاً فقط افسردگی و اضطراب نداشته، یه مقدار اشکالات و اختلالات دیگه هم بوده.
امکان داره آقای دکتر، ولی هیچ وقت دایگنوست نشد برای بایپولار دیزیز دایگنوست نشده بود.
آخه شاید اون استراب انگزایتی نبوده، اون هم حالت منیکش بوده.
ممکنه آقای دکتر، ولی هیچ وقت مودش بالا پایین نمیرفت آقای دکتر.
آها اوکی. خب این نمیرفت.
مود بالا پایین نداشت.
چه باورها، اعتقادات، توهمات و تصورات غیرعادی داشت؟
باورها و ببینین آقای دکتر، سلف کانفیدنسش به طرز خیلی شدید اومده بود پایین. یعنی فکر میکرد که اگر الان میره یه مریض رو میبینه ممکنه که دایگنوز اشتباهی بکنه، نسخه اشتباهی بنویسه، مریض اینجر بشه، سو بشه.
خب آخه اینا اونقدر به اعتماد نفس و اینا مرتبط نیست. ایشون خیلی غیر واقع بینانه با مسائل برخورد.
بله درسته درسته.
من بازم البته نمیدونم، حالا پرسشتون رو بعدن میخوام بدم، ولی فقط برای یه ذره بیشتر فهمیدن شاید. شما چرا مدعی هستید یا فرمودید که واقعا هم دیگر رو دوست داشتید؟ ایشون آخه چه مفهومی از عشق رو میفهمید؟
ببینین آقای دکتر، خب ما وقتی که با هم ازدواج کردیم، یعنی من خب 1 سال و 2 ماه دیت کردیم با هم دیگه و شاید هم آدم مهطلبی بود به قول شما، ولی منو خیلی ریسپکت میکرد. با هم یعنی رابطمون خیلی خوب بود از همه نظر.
یعنی تو این 1 سال شما افسردگی و اضطراب و اینا رو ندید؟ آخه ببینید ریسپکت ایشون این بوده که خودشو اگر نوکر و کلفت باشم شما رو چجوری باتون برخورد میکنه ارباب، ولی اسم این که ریسپکت نیست.
جانم نه ببخشید متوجه نشدم.
گفتم اگر من نوکر باشم برخوردم با شما که ارباب میدون میبینم اتون مبتنی بر اطاعت و فرمان برداریه.
درست آقای دکتر، احساس میکرد که من یه آدم خیلی قوی تر از اون هستم و فکر میکرد که چون من قوی هستم و
خب شما چرا دنبال مرد ضعیف بودید؟
من نمیدونم. ببینین آقای دکتر، دنبال مرد ضعیف که چرا، البته از فامیلی بکراندم میاد، پدرم دیپرشن داشت، مادرم هم دیپرشن داشت، هر دوشون و مادر پدرم رابطه خوبی نداشتن و پدرم هم خیلی آدم ساکتی بود که بیشتر گوش میکرد، همیشه دوانه میکرد، مادرم بیشتر عصبانی میشد. anyways من
درسته که نمیگم اشتباه نکردم، ولی من وقتی که میت کردم این آقا رو رابطه خوبی با هم داشتیم و به منم گفتش که برادرم منتال ایلنس داره و دورم خودشو میخواسته بکشه و بعد از 6 ماه که ما تو رابطه بودیم و من دیگه تقریبا عاشقش شده بودم به من گفتش که پدر من خودکشی کرده، ولی آدم خیلی فانکشنالی بود، آدم سوشالی بود، آدم فانکشنالی بود، سر کارش موفق بود، دوست آشنا داشت.
بله خب آخه به هزینه سنگین رنج بردن همه اینا رو داشت.
بله.
یعنی
درسته.
اگر همه با پارا میرفتن ایشون با دستاش را میرفتن.
من نمیدونستم آقای دکتر اون موقع، برای اینکه اکتر خیلی خوبی بود، برای اینکه الان که این اتفاق افتاده بهترین دوستاش که سالهای ساله که میشناسنش اصلا نمیدونستن که این تا چقدر رنج میبرده. کسایی که باش هر روز کار میکردن تمامشون هم دکتر بودن به من میگن اصلا ما نمیدونستیم که این دیپرشن داره. یعنی وقتی میرفت سر کار خودش رو یه آدم دیگه نشون میداد.
میشه من شما چه مدتی امریکا بودید عزیزی؟
من 20 سال امریکا هستم.
میشه من بگید ایشون فکر کنید چرا با یه ایرانی ازدواج کرد؟
برای اینکه he wasn't a typical American man و ببینید به کالچرهای دیگه خیلی علاقه داشت.
خب نه برای اینکه از آنچه که شناخته شده بود میگریخت، بنابراین فکر میکرد در تاریکی و غربت خبری هست.
شاید
این همون چیزیست که امریکاییایی که ول شدن تو هوا حالا فکر میکنن در شرق مثلا یا در
دکتر اهل دراگ نبود، اهل هیچ چیز، یعنی خیلی آدم استریتی بود، اهل مشروب نبود، اهل دراگ نبود، اهل گمبلینگ نبود.
چقدر وسواس داشت؟
وسواس داشت آقای دکتر، اوبسسیو کامپالسیو داشت.
پس OCD هم بوده؟
بله OCD داشت 100% داشت و دایگنوز هم شده بود. و مثلا وقتی که ما یه ساتردی مورنینگ بلند می شدیم از خواب می گفتم، می دیدم حالش خوش نیست، می گفتم حال چته، می گفتش که از سر کارم ناراحتم، دارم در مورد مریضم فکر می کنم. می گفتم آخه الان که تو حالا خونه ای، حالا مریضت که دوشنبه داری می سر کار، می گفت نمی تونم از فکرش بیام بیرون. درسته من آقای دکتر همه اینا رو قبول میکنم.
حالا نه من فقط میخواستم بفهمم عزیز، حالا بچه ها ماجرا رو چجوری میدونن و میگن؟
من بچه ها رو روز بعدش که پدرشون اینطوری شد بهشون گفتم که پدرتون قلبش وایستاده، سر کار بوده، قلبش وایستاده و فوت کرده. و پسرم گفتش که خب اینکه جوان بود چطور و هلتی بود، ورزش میکرد، همیشه ناراحتی نداشت. من گفتم که بعض وقتا اتفاق میفته و قبول کردن، برای الان قبول کردن که این اتفاق افتاده و به این دلیل بوده. ولی من سوالم از شما اینه که به بچه ها حقیقت رو من فکر میکنم که بالاخره باید یه روزی بگم، ولی من نمیدونم چه روزی و چه سنی باید باشن ضربه کمتری بهشون بخوره.
آخه سوال من این است که فکر میکنین این حقیقت اگر شما نگید پنهان میمونه؟ یعنی بچه ها در ارتباطاتی نیستند
الان؟ نه آقای دکتر، ولی بزرگ بشن من نمیدونم.
نه بزرگ شدنشو میدونم. نه قصد مثلا فرض کنین تایی سال آینده است.
نه فکر نمی کنم آقای دکتر. ببینین میدونن همه آشناها و فامیلی میدونن، ولی کسی به بچه هاش نگفت.
آخه مطمئن نمیتونید باشید که بچه ها نشنیده باشید؟
بله مطمئن نمیتونم باشم. درست میگیم.
میدونید من ترجیح هم این است که چون الان ضربه سخته شما برای 3 ماه یا 6 ماه صبر کنید تا این اوضاع بگذره. اولا حال بچه ها رو ببینید، ولی بعد از 6 ماه بهشون بگید و جدا
آقای دکتر
دقیقا مسئله این که پدر بیمار بود و به دلیل بیماری از اونجا افتاده و احتمال هم داره خودشو کشته باشه. یعنی من دلیلی نمیدم، برای که مسئله این است که بچه ها تمام امید و اعتماد و اطمینانشون به شماست.
بله.
و اگر شما که منبع همه چیز اونا هستید، مثلا بعد از پدر، از آب دروغگو و پنهانکار و غیر قابل اعتماد بیایید، از اون ریشه اونا رو معمولا میزنه و به تدریج. اینه که
من فکر کنم هیچ وقت سیکرت تو خونمون نگه
ندارم. متوجه برجاست. من فکر کنم که شما یه صحبتی مثلا 6 ماه بعد، حتی مثل یه اگر درست بشه 6 ماه یا 9 ماه مثال عرض میکنم، میگید امروز من باشا و دونه دونه هم جدا جدا هم باشون صحبت میکنی و بهشون میگید این حرفم هست، این احتمالم هست، حالا چه شده رو نمیدونیم ولی میتونه باشه، یعنی زمینه رو بشه. برای که اولا بچه ها 95% براشون مسئله مرگ پدر مطرحه، حتی برای کوچیکه که بس ها 99%، 1% چگونه گیشه، بعدن مسئله باش خواهند داشت ولی الان نه. و به همجاست که اگر حقیقت رو وقتی آدم بگه که بچه اذیت نمیشه بهترینه. درست
بچه الان اذیت نمیشن بچه 86 ساله آقای دکتر؟
نه این که نمیشه، گفتم عرضم های توجه کردید برای پسر بزرگتون 95% مسئله فقط مرگشه، 5% که چگونه گیشه، برای دخترتون 99 اون اصلا نمیفهمه موضوع چیه، یعنی میتونه مسئله رو اونجوری نبینه، مثلا اگر وارد جزئیات و دیتیل نشید.
اگر از من جزئیات دفتون بچه خیلی باهوشی هم هستن آقای دکتر.
نه اونو بگید که من بعدم براتون میگم و ازش بیرون بیاد، چون اینکه بدونن کجا بوده، چند طبقه بوده، چی شده، اینا همه مسئله است. اونا یه جوری بهشون بگید که من فقط خواستم اینو به شما بگم، مثل آدم میگه مثلا هفته دیگه داریم میریم مهمونی، ولی دیگه جزئیاتش رو بذارید برای یه وقت دیگه و بعدم از اون فعلا بگریزید.
یعنی الان یعنی 6 ماه دیگه؟
من البته نمیگم الان، من چون ببینید همه رو پشت سر هم نمیشه زربار زد، من فکر کنم که مثلا چند ماه صبر کنین بعد بگید، چون نگرانی من این است که از جای دیگه بشنون یا حس کنن، مثلا فرض کنین یه کسی توی جمعی یکی یه چیزی بگه بعد اون یکی مثلا اینجوری وانمود کنه، بعد بچه‌ها معطل بشن که چه خبره. چون بعدم نمیخوام اذیتتون کنم اصلا، اون همه زمینه ارثی مسئله بچه‌هاتون رو باید خیلی شما مواظب باشید.
بله متوجه هستم. من گفتم که پدر شوهرم و پدر مادر شوهرم هر دوشون سویساید کردن و برادر اتمپت کرده. بله من 100% بچه‌هام.
یعنی میدونید احتمال یه چیزای دیگه هم هست. هیچ‌وقت به شما راجع به اسکیز افکتیو چیزی نگفتم؟
نه برادرش اسکیزو افکتیو دایگنوز شده، پدرش هیچ وقت افیشیالی دایگنوز نشده چون اون خیلی سالای پیش بوده.
بله.
پدرش حالا ممکنه مثلا
چون میدید این معمولا همطور که عرض کردم این ترکیب اونم برای همچی آدمی با همسر و دوتا بچه و اینا غالبا اونم بتونه اینجوری فانکشن بکنه، فقط دیپریشن، چون دیپریشن اگر باشه مثل آدم پاس شکسته است، یه آدمی که پاس شکسته دیگه نمیتونه بره فوتبال، فقط وقتی میتونه این کارو بکنه که بیماری دیگه ای وجود داره که میتونه مثلا به حساب خودش کلک بزنه سوار دوچرخه بشه این ور اونور بره بعد بگی رفتن فوتبال. من به همین جد است که دلم میخواد شما یه محیط بسیار آرام برای بچه‌ها فراهم کنید، یعنی شما مسئله درسشون نمیدونم مسئله پیانوش و اینا اصلا اهمیت نداره، شما اگر بچه‌ها رو فقط به سلامت برسونید به 20 سالگی 99% کارا رو کردید.
بله
همینقدر که شاگرد
بود. 37 سالش بود آقای دکتر.
نمیدونم فرمودید. ازش چه نتیجه میخواید بگید؟
نه منظورم اینه که چطوری میتونم مطمئن باشم که بچه‌هام.
نه خب بیماری ایشون قبلا خودشو نشون داده. بچه‌های شما اگر هر چی باشه 20 سالگی تکلیفش روشنه.
اوکی.
اینه که شما اگر فقط تا 20 ببینید اینکه چه میشه رو نمیشه گفت، ولی من کاملا حتی برای بیماری اسکیزوفرنی باورم این است که اگر شرایط و موقعیت مناسب باشه این بیماری تظاهر نمیکنه. بنابراین شما حتی اگر بدترین احتمالات ارثی هم داشته باشید، اگر محیط امن و امان و راحت باشه، یعنی همینقدر که بچه‌ها در حدی کمکشون بکنید، خودشون راحت هستن، درس رو بگذرونن، روابط رو بگذرونن و اصلا به آینده دور فکر نکنید، یعنی اگر شما من بفرمایید که من میخوام هرچی دارم رو اینقدر بخورم که مثلا در 20 سالگی صفر بشم، من باش هنوز راحتم، یعنی میخوام اینقدر به شما بگم، یعنی فکر 30 سالگی 40 سالگی رو برای بچه‌ها یا بعدش رو نکنید، چون اون یه قصه دیگریست، چون الان بیش از 90% این که ساخته بشن یا ویران بشن مال حالاست تا 18 سالگیشون یا 20 سالگیشون. بنابراین شما تمام نیروتون رو باید روی اون بذارید و شما درست باید بپذیرید که در یه شرایط کاملا شکننده آسیب پذیر روبرو هستید و اصلا همه چیز دیگر رو متاسفانه باید فراموش کنید. یعنی همه چیز دور سلامت بچه ها میچرخ، سلامت هم فیزیکی هم روانیشون،
یعنی ورزش رو اینو اگه
همه چی هر کار، یعنی شما فقط وادارش ببینید. ورزش خاصیتش در اینه که اگر برند حال بهتری و زندگی بهتری دارن، بنابراین در اون حد میشه بهشون فشار، ولی نه در حدی که همکنون اذیت بشن و آسیب ببینن. بنابراین شما همه چیزهای خوب رو تا حدی ببرید که فکر میکنید میتونن. علتش هم این است که این چیزهای خوب در بلند مدت همیشه برنده هست دیگه. بنابراین بچه ها اگر روابطی با دوستاشون روش باشن خوبه، اهل ورزش باشن خوبه، یه آلت موسیقی بنوازن خوبه، آدم موجود اجتماعی باشن خوبه، همه اینا خوبه. بنابراین ولی برای پیانو زدنشون یا برای ورزش کردنشون فقط تا حدی میرید که اونا خودشون بپذیرن که چه بهتر که این کارو کردیم یا تو به ما این فشار رو وارد آوردی، تا اون حد. یعنی واقعا ماجرای کجدار و مریضه، یعنی کج نگرش میدارید ولی نمیذارید بریزه، ولی که بریزه کارتون دوچار اشکال میشه. و ضمناً باید بی نهایت مواظب باشید که بچه ها احساس عدم امنیت و اینا نکنن. یعنی روابط شما با به هر حال کسان دیگه باید خیلی خیلی با یه مواظبت و مراقبت جدی همراه
باشه،
از جمله هم دوستان و آشنایان که بچه ها ممکنه جور ببینن، هم مردان دیگه در زندگیتون. یعنی باید بی نهایت مواظب باشید، چون معلوم نیست بچه ها این رو چجوری میبینن. چون ببینید شما الان با توجه به زمینه ارثی شما یه فرزندانی دارید که نمیدونید عینک چشمشون جهان رو چگونه میبینه. و بنابراین باید دائما هم بذارید اونا حرف بزنن و بذارید هم اینقدر حرف بزنن که فکر کنن شما واقعا چقدر ببخشید کمهوش و نادانید. یعنی مثلا با سوالای مکرر به دو دلیل، هم خودشونو بریزن بیرون، هم شما ببینید تو اون پشت چه میگذره. چون ببینید همسرتون چه کرد؟
بله.
یعنی فقط با پنهانکاری.
بله، همش پنهانکاری.
با دکتراش هم صادق نبوده.
نه با دکتر، البته به دکترش، آقای دکتر ماه پیش به دکترش گفته بوده که من اگر که زندگیم همینطور پیش بره I'd rather be dead.
خب اون باید جدی میگرفت.
بله، بعد دکترش جدی نگرفت. من وقت من خودم
به دکترش نمیدم دیگه چه انتظاری از یادم داشت.
همین، من به دکترش زنگ زدم ماه پیش، نه به این دلیل که هیچی میدونستم، به دلیل اینکه شوهرم گفت من نمیخوام برم سر کار دیگه. و وقتی من به دکترش زنگ زدم، دکترش به من گفت تو باید شوهرت تو رو تو چشتو نگاه کنه و بگی که خودش رو حرف نمیکنه. و وقتی من از دکترش پرسیدم چرا شما اینو به من میگین، نگفت که شوهرت اومده پیش من این حرفو به
حالا
من
اون که اون گفته رو نه، ولی اینکه به شما هشدار داده احتمالاً در یه حدی کفایت میکره، نه کامل ولی کفایت.
خب من از شوهرم پرسیدم
و
گفتم که تو سویسایدال هستی؟ گفت که I have thought about it before ولی نه I'm not actively suicidal.
ولی خب باید همونی جدی میگرفتی تو اون سن و سال. میدونید متاسفانه آمارای میدونید در امریکا بالاترین سن خودکشی 47، یعنی اولین سن، بیشترین مقدار خودکشی مال 44 تا 54 دیگه.
به من نگفته بود آقای دکتر هیچ وقت که در عمرش که من نمیخوام زنده باشم یا
نه میدونم، نه اون نه، من که ایشون رو میدونم آدم احسان، دلت این همه بیماری گرفتاریش پنهانکاریش بوده.
شما فکر میکنین که این اسکیزوفرنی داشته؟
احتمالا من فکر کنم چیزی بیش از افسردگی بوده. به هر حال متاسفم، ولی براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی ممنونم.
مواظب خودتون. یه 6 ماه دیگه 3 ماه دیگه من لطفا این زنگی بزنید. حتی اینجا میذاریم به دفترم لطفا.
به دفترت.
لطفا. مرسی. خب. شنگون ارجمند با ما باشید.
از دست این مستاجرم به ستون اومدم، تخلیه نمیکنه.
چرا؟ ساده است، حل گرفتاری با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره در ما صدها حکم تخلیه رو از دادگاه ها میگیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندرس ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت ها و دعاوی مالک و مستاجر حمایت می کند. 310-461-3524 عضو 08 و 5050.
دکتر بیژن آفار متخصص جراحی لثه، کاشت دندان و ایمپلنت همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان و متخصصین با شما سخن خواهند گفت. 310-443-4444.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچور بولوارد بین کنوگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط با آگاهیتون میرسونم که از UCLA دانشگاه خبر دادن که چون تمام کارت ورودی یا تیکت ها برای برنامه امشب اگر جوان بودم به فروش رفته و در اختیار دوستان هست و به هیچ وجه امکان اضافه کردن صندلی رو ندارند و فایر دیپارتمنت هم از در این زمینه کودش بیش از اون را اجازه نمیده، متاسفانه نه دم در کارتی خواهد بود و نه کسی رو که کارت نداره امکان ورود خواهد داشت. مقررات اونجا را بدونید، میدونید بسیار شدید است. از این بابت بسیار متاسفم و ناراحت، ولی کاری نمیشه کرد. اما 28 یا 29 همین ماه این برنامه رو من در جای دیگه خواهم گذاشت، با آگاهیتون میرسونم. یعنی که دوستانی نتونستن تشکرن و مایل بودن، اجازه بدید که شنبه و یکشنبه با خاطر آسوده و وقت بیشتری احتمالاً این کار رو بکنیم. و ضمناً یادآور میشم دوستانی که از سمت ویلشر تشریف میارن و وست وود، بهتره پارکینگ شماره 6 رو بگیرن که در آخر در حقیقت خیابان وست ووده، و دوستانی که از سنسه تشریف میارن پارکینگ شماره 4 نزدیکترین هست به اکرمن گراند باف. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید، روزتون بخیر. آقای دکتر، من الان تقریبا 4 ماه هستش که اومدم امریکا و اینکه از خانوادم خیلی دور هستم خیلی مسئله منو اذیت میکنه، و اینکه مقدار به خاطر که تازه اومدیم اینجا و مشکلاتی که داریم اینجا، خب هم منو هم شوهرمو خیلی اذیت میکنه.
شما صبر کنید. شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
سالشه.
چقدر؟
30 سالشه.
اون وقت چه مدتی شما ازدواج کردید؟
ما الان 4 سال ازدواج کردیم.
فرزندی هم؟
فرزند نداریم. قبل از اینم که ازدواج بکنیم تقریبا 4 سال بود که با هم دوست بودیم که بعد ازدواج کردیم.
اون وقت هیچ کدوم از شما که قبلا امریکا نبودی؟
نه هیچ کدومون امریکا نبودی.
چطور شد که راهی امریکا شدی؟
ما یعنی خاله شوهرم و پسر خالش مثلا وقتی که اومدن امریکا به فکر این بودیم که خب یه جوری به هر حال بیایم اینجا یا مثلا برای کانادا حتی اقدام کردیم. بعد زد و اسم شوهر من لاتاری در اومد و اسمش لاتاری در اومد و یک سال مقدمات کارمون طول کشید تا اینکه میگم 4 اکتبر بود ما وارد اینجا شدیم.
شما من بگید شما چی خوندی، چی کار میکنی؟
من دانشجوی رشته تربیت معلم بودم تهران، بعد درسم رو خوندم. شوهرم مهندس کشاورزی هستش. زندگی خوبی داشتیم تهران، خونه داشتیم، ماشین داشتیم. البته خونمون رو نفروختیم الان اومدیم، ولی خب من خودم توی شرکت نفت کار میکردم، کارم خیلی خوب بودش. شوهرم هم همینطور کار خوبی داشت، توی حسابداری توی شرکتی کار میکردش. و این اتفاق که افتاد، خب پدر مادرم، من بچه آخر هستم، پدر مادرم خیلی مثلا ناراحت بودن از اینکه من میخوام بیام و ازشون دور بشم. و حالا همش اون موقع مثلا پیش خودم فکر میکردم که بیام میتونم مثلا این مسئله رو هضم بکنم، ولی حالا الان که اومدم اینجا دوری خیلی اذیتم میکنه، خیلی تو فشارم. بعد در حال زبانمونم زیاد خوب نیست. الان اینجا که اومدیم دو ماه شروع کردیم به کار کردن، هم من دو شیفت کار میکنم هم برام دو شیفت کار میکنه و زندگیمون رو به هر حال با سختی داریم میگذرونیم، هم میاریم آخر ماه، ولی به هر حال میگذرونیم زندگیمون رو. ولی خب این دوری خیلی اذیتم میکنه.
البته دوریتون البته سلامتی نیست، اون نشانه گرفتاریه. به شما بگم ما قرار نیست از خانواده دور بشیم، معناش این است که هیچ کس دیگه تو دنیا آدم نیست، فقط فامیل ما هستن که به درد ما میخوان. اون خوب نیست عزیز، ولی من فقط سوالم این است که شما که نیومدید اینجا به جای روزی مثلا 6 ساعت حالا روزی 12 ساعت اینجا کار بکنید که فقط زندگی بکنید، اصلا هدفتون برای چی آمدید امریکا؟ یعنی شما به نظر من انگیزه ای جز این که فقط بیاد امریکا نبوده، یا به هر حال در ایران یه توهم و تصوراتی راجع به امریکاست که آمدید، درسته؟
شاید اینجور بوده بعدم که خب فکر می‌کردیم بیایم اینجا زندگی بهتر داشته باشیم.
بله خواهید داشت، ولی نه، شرطش این است که خودتون رو برای زندگی آماده کنید و بعدم اون وابستگیار همسرتون. فرض کنید اگر شما اصلا همسرتون میگفت که من کاملا بی‌طرفم و بی‌تفاوت که بمونیم یا بریم، شما چیکار می‌کردید؟
شوهرم همینجوری هست، شوهرم دوری رو پذیرفته، یعنی اصلا بروز نمیده. یعنی اگه
نه نه بروز و کاری ندارم، نه 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 نرید وارد اون بحث، اون کمکم نمی کنه، میدونم از ایران اومدید. نه سوال من جواب بدید، همسرتون واقعا بی طرف و بی تفاوت نسبت به ماندن و رفتنی، شما دلتون خواست چیکار کنید؟
من مجبورم به خاطر اینکه شوهرم میخواد اینجا بمونه بمونم.
من نگفتم شوهرتون میخواد بمونه، من گفتم همسرتون کاملا بی طرف و بی تفاوت در جد
باشه، شاید فکر میکنم برمیگرد.
خیلی خب، ایشون حالا دلش میخواد اینجا بمونه؟
اون آره دلش میخواد که بمونه.
دلیل...
یعنی میگه ما اگه یک سال اینجا تحمل سختی بکنیم بعد میتونم زندگی خیلی خوبی داشته باشم، لزومی نداره که تو مثلا دو شیفت حالا کار بکنی، میتونی درس بخونی، ولی الان بعد با من همراهی بکنی. ولی من خب خیلی، من یعنی انقدر از این که پدرم رو نمیبینم، مادرم رو نمیبینم، خواهرم رو نمیبینم، خیلی من اذیت میکنه. یعنی روزی نیست که من گریه نکنم و به فکر اینا نباشم و خودم رو اذیت نکنم، و همین مسئله باعث شده که من یه موقع مشکل پیدا کنم. اصلا نمیدونم، همش حالت گرفتگی و دلم میخواد بخوابم و نمیدونم حالت
اینا خانم اسم این که سلامت. چرا شما فکر میکنید؟ شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 3 تا خواهر هستیم.
اونا با چه فاصله ای با شما هستن؟
خواهر بزرگم 40 سالشه، خواهر وسطیم 34 سالشه، بعدم من هستم.
بنابراین 6 سال به 6 سال شما اومدید؟
بله تقریبا.
خب وقت این همه اون دو تا خواهر ازدواج کردن دیگه؟
بله ازدواج کردن و بچه دارن.
خیلی خب، شما دلتون برای کی بیش از همه تنگ شده؟
من دلم اول برای خواهرزادهام تنگ شده و پدر و مادرم و خواهر دومی مخصوصا.
همسرتون چند تا خواهر برادر دارن؟
همسرم 3 تا برادر هستن، اونا هم همینطور با هم دیگه فاصله، یکیشون 34 سالشه، یکیشون 25 27 سالشه و خودشم که 30 سالشه.
همسرتون میخوان اینجا چه کار کنن؟ فرض کنید امیدی دارن که در چه زمینه کار بهتری و درآمد بیشتری پیدا کنن؟
میگه چون زبانمون خیلی خوب نیست الان، میگه که ما تو این یک سال مثلا حالا همینطوری کار میکنیم، زبانمون رو خوب میکنیم، بعد من یه درسی میخونم، یه رشته رو، خودش مهندس کشاورزی هستش، ولی حالا یا تو رشته خودش فعالیت بکنه یا اینکه نه یه رشته بخونه که مثلا کار کنه. و همش من میگه من به تو قول میدم که زندگی رو برای تو خوب میکنم و نمیدونم.
نه صبر کن. ایشون در سن 30 سالگی میخوان اولا زبانشون رو خوب کنن، بعد برن یه رشته درس بخونن، بعد زندگی رو بهتر کنن. بسیار خوب، من حرفی هم ندارم. وقت داستان بچه چی میشه تو این ماجرا؟
بچه الان بهش میگم، میگه بذار جا بیفتیم بعدن، یعنی اصلا حرف بچه نمیزن.
ایشون چقدر از این همه وابستگی شما به خانوادتون راحت و راضی بودن در ایران؟
همیشه به من میگفت که مثلا تو باید رابطاتو کمتر بکنی، تو اونقدر که به فکر پدر مادرت هستی به فکر زندگیت نیستی. یعنی
نه خب شما نیستید عزیز، شما یه دختری هستید که به دلیل ویژگی‌های روانیتون که زمینه‌ای برای جدایی و استراب جدایی و وابستگی دارید میافتید تو افسردگی. ایران هم باشید بعد از این مدتی مشکل پیدا میکنید، برای اینکه اگر اتفاقی برای پدر مادر شما بیفته شما چجوری خواهید زندگی؟
من همش دارم میگم اگر دور از اون مثلا زبان انگلیسی اتفاقی بر پدرم یا مادرم بیفته من هیچ وقت خودم نمیبخشم.
چرا؟
به خاطر اینکه خب میتونستم سالایی که مثلا پیش اونا باشم از بودن با اونا لذت ببرم یا مثلا هر کاری براشون انجام بدم، الان هیچ کاری نمیتونم براشون انجام بدم.
آخه عزیزم شما که برای خودتون و برای خانواده و زندگیتون کاری نمیکنید که برای کی؟ برای اونا چه احتیاجی به کارهای شما دارن؟
اونا هیچ احتیاجی به من ندارن، اونا همش با من تلفنی مثل... صحبت میکنن.
نه نصب کنین، نصب کنین. مثل این است که کسی به من برگرده بگه که من غذا خوردم، میگم نه من الان غذا میرم و به زور وادار میکنم بخوری. آخه اگر اونا احتیاج بتونن، چرا شما بعدن احساس گناه میکنید که اگر اتفاق افتاد؟ بله ما همه اعضای شما همچین چیزی رو توصیه میکنین که مردم همجوری کنار پدر مادرشون بمونن و نه ازدواج بکنن، نه خانواده تشکیل بدن، نه حرکتی بکنن، نه سفر برن، نه درس بخونن. خانواده باید به همجوری به هم بچسبن. آشوا که این سالمه که شما دارید. یعنی ببینید عزیز شما، من اگر شما به این شدتی که دارید میگید مجبورم دو چیز بشم، شما یه وابستگی دارید تا مرز اعتیاد و این حرف اذیت هم میکنه، ولی ناچارم بگم از زندگی با هیچ کس از جمله همسرتون هم خوشحال و راضی نیست.
من بچه کار بکنم
چیزی رو میتونم. عزیز من شما حرفتون این است که مادر نباید بذاره بچهش بره مدرسه برای که ازش دور میشه، بچه هم باید خونه پلو مامانش بمونه، بمونه تا دوتایی بعدن به هر حال با هم بمیرن، وقتی هم که این مرد اون بقید بمونه تا اونم بره. شما اسم این که محبت و عشق نیست، اسم این وابستگی و اعتیادی که شما دارید و بعدم بازی و بهانه‌تون عزیز. و همسرتونم از این که شما رو نداره خسته است، برای که اون تو این زندگی جایی نداره، هاشین شسته. من که قرار نیست صبح تا مادر و پدرم رو ببینم. خب ما تو دنیایی نیستیم که آدم ها اگر آسیب ندیده باشن اینقدر بچسبن. چون ببین عزیز این که من به شما بگم یه آدمی سوزی 20 ساعت کتاب میخونه، خب مریضیه این. کتاب خوندن خیلی خیلی خوب، ولی روزی 20 ساعت من تو این دنیا کتاب بخونیم. به من به شما میگم روز کسی روز 16 ساعت کار میکنه مریضیه. یه کسی هم که باید بچسبه به در مادرش در سن 28 سالگی، خب اینم مریضیه. بعدم به چه هزینه ای گفتم این ارتباطات بالاخره شما رو از پا در میاره. حالی هم کلان دارید شما دیپرشن و افسردگی است. یعنی من فکر میکنم که با هم یه صحبتی بکنید، کمک بگیرید. من از اینکه شما بخواید برگردید یا نه مخالفت و موافقتی ندارم، چون به نظر من با این حالی که شما دارید و این حرفایی که همسرتون میزنه، چون ایشون هم مگر اینکه قصدش این بوده که بالاخره شما رو به عنوان همسرش داشته باشه، فعلا صحبت‌های ایشون هم مثل شما واقع بینانه نیست که من در سن 30 سالگی اومدم و انگلیسی من خوب نیست و حالا زبان بخونم، بعد برم دانشگاه یه رشته‌ای بخونم و بعد زندگی رو برای تو خوب کنم. خب اونم شما هم که از این ور ایستادید، ظرف اولش دو سه دفعه به من یه جوری گفتید که من اصلا فکر نکردم شما 28 ساله، فکر کردم یه بچه 2 ساله دنبال مامانش توی یه مالی که گم شده میگرده. میدونید شما اصلا بزرگ نشدید عزیز و اسم این رو فکر کردید. در ایران هم یه ذره تاییدتون کردن اعتیاد. چه تفاوت هست بین شما از یه نظر و یه آدم معتاد؟ اونم باید هروئین مصرف کنه. بایده. آدم سالم آدم آزاد انتخاب میکنه، نه اینکه مجبوره. شما من بگید من انتخاب میکنم و میخوام برم، اصلا حرفی ندارم، ولی شما اجبار دارید به دیدن اونا و بعدم اون حرفا رو درست کنین که اگر خدا اینا کرده زبانم لال اتفاقی افتاد من خودمون خب نبخش، انگار همه بقیه شما رو بخشن. شما الان همسرتون شما رو نمیبخشه به خاطر این حالات، دیگران نمیبخشن شما رو. اگه شما بچه داشتید انقدر گریه میکردید تو بچه را اصلا اونم نمیبخشه شما رو الان به خاطر کار بعدی که شما نگران هستید. بعدم چه گناه شما چه گناهی کردید که کسی شما نمیبخشه؟ من قرار است من کنار پدر مادرم بمونم، بعدم باشم کنار اینا و از وجود و حضور اینا لذت ببرم. اگر حضور و وجود اونا اینقدر عشق و لذت توش بود که شما اینقدر وابسته نبودید. نه ببینید شما یه آسیبایی دیدید. به نظر من اگر با یه روانشناس خانم اینجا چند جلسه ای صحبت کنید، اولا معلوم میشه که چه خبر است، چون من در شما یه چیزایی میبینم، ولی الان گفتم نمیخوام وارد اون بحث بشه. یه مقداری راحت و آسوده حرفاتون رو بزنید و حس و احساستون رو بگید و ببینید چگونه میتونید به خودتون و به همسرتون کمک کنید. گفتم من هنوز درباره ماندن شما در اینجا حرف دارم، نه به دلیل اینکه شما باید کنار خانوادتون باشید، نه، اون اونقدر دلیل من نیست. اون 10% ماجاست، 90% موضوع های دیگه هست، یعنی چیزای دیگه که میشه از لابلای حرفای شما فهمید و کشید، و این وابستگی شماست. یعنی این من اگر بهم بگن بزرگترین مشکل جامعه ایران چیه، میگم وابستگی. چون این ببینید، شما نیازهای فیزیکی روانی اجتماعیتون رو باید از طریق اونها و یا منتظرید اونها از طریق شما حل کنن. اسم این مثل این است که مادر بگه من اصلا بچه‌مو از شکم بیرون نمیارم، نمیخوام بچه‌م از من جدا بشه، یا بعدن بگه من بند نافشو نمیبرم، باید به من چسبیده باشه، و شما بند ناف روانیتون رو نبریدید. ما تو این دنیا اومدیم که بدونیم بدون پدر و مادرمون زندگی کنیم و خوشحال باشیم. ما نیومدیم که بدون اونا نتونیم زندگی کنیم و خوشحال نباشیم. این اصلا در طبیعت هم چیزی نیست. هیچ موجودی این کارو نمیکنه. حیوانات هم این کارو نمیکنن. وقتی آدم بزرگ شد باید بره زندگی خودش رو بکنه. عشق اصلا فرزند این آزادیه. عشقی نیست. شما وابسته اید. و این کار دستتون میده. و مشکلتون وابستگی با پدر مادرتون نیست. حالا شما خود پدر مادرتون ببینید اصلا مسئله من نیست. مثل این است که من بگم که من تمام مدت میخوام کتاب بخونم. خب بعد تکون نمیخورم، بعد ورزش نمیکنم، بعد دکترم رو نمیرم، بعد کار نمیکنم، خب از با در میام. اشکال در علاقه شما به پدر مادرتون نیست، اشکال در همه چیزایی است که به خاطر اون داره بر سر شما میاد، از جمله همین حالی که الان میگید، افسردگی. من معتقدم شما با یکی صحبت کنید، یه مقدار کمک بگیرید، ولی به نظر من صرف نظر از مسئله مشکل شما، امیدوارم یه کسی هم مثل همسرتون هم واقع بینانه به امریکا و خودش نگاه کنه، هم واقعا بدونه چرا میخواد اینجا باشه. چون بسیاری از اوقات واقعا ایشون خواسته زنش زن خودش باشه، نه اینکه دختر پدر مادرش بمونه. واقعا برای اینکه این یه گرفتاری بزرگی است در خانواده ایرانی.
بعد آقای دکتر یه چیزی هم کرده که من خب همش مقایسه میکنم، میگم مثلا تهران کارم خوب بوده، حالا الان اومدم مثلا اینجا باید مثلا اینجوری کار بکنم.
بعد درسته عزیز، نه ببینید، بسیاری از آدما در ایران سرهنگ و سلشکر بودن، اومدن اینجا ارتشی نیست براشون. نه اونو میفهمم عزیز، ولی اون مثل آدمی میمونه که بخواد دکتر بشه، بگه من گفتم میخوام دکتر بشم پول در بیارم، حالا من میگم برو 30 سال درس بخون پولم بده. ولی راهش فقط همونه، اون مسئله نیست. یعنی بذارید اونا بهانه تونه، میفهمم تو اونا بهانه تونه، و البته معلومه بسیاری از مردم براشون جابجایی بسیار سخت و مشکل. مهمش این است که بدونید یک، صرف نظر از دلتنگی شما، صلاح شما ماندن یا برگشتن، این مهمه. دو،
اینو من باید با کسی صحبت
حتماً
بکنم.
حتما ببینید عزیز، این درست مثل آزمایش خونه. من اگر 2 ساعت شما و همسرتون میدم، دقیقاً میشد فهمید اصلا شما کجا ایستادید و اصلا چه خبره. برای که به نظر من پشت این ماجرا موضوعی دیگری است، و بهترین کاری که شما میکنید گفتگوی شما و همسرتون با یه روانشناس ایرانی است که خوشبختانه هستن و میتونن کمکتون کنن، و بعد از اونه که تصمیم بگیرید که چیکار میخواید بکنید. ظرف 2 ماه هم دقیقاً میدونید که راه کدام است و چاه کدام، اونو میتونید پیدا کنید. برای خوشحال شدم با دوستان. اگر خواستید به دفتر من زنگ بزنید بهتون معرفی میکنم دوستان.
با دفترتون صحبت کنم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. تمنام. روزتون
بخیر.
خواهش میکنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام. بابا.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه‌ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک‌ها در شرایط خاصی حاضرند وام‌های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات مکر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
Hi, welcome aboard Emirates. Let me show you to your seat.
Namaste, swagatam. Baithiye.
Bonsoir, je vous souhaite un très bon vol.
Marhaba, ahlan wa sahlan.
Hearing your own language can be a very comforting thing. And with a multilingual crew from over 120 countries, flying Emirates is very comfortable indeed. Now fly non-stop from Los Angeles to Dubai and beyond, and see what else sets us apart. To book online, visit emirates.com/USA. Fly Emirates. Keep discovering.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینیگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو چهارشنبه 4 فوریه در شهر ایرواین در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت. این کنفرانس با 5 تجربه هیپنوتیزم و یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای آسیب‌های مراحل مختلف از تولد تا 18 سالگی برگزار خواهد شد. محل برقراری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین است. همچنین کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودشناسی و خودسازی و خوددوستی و خودپذیری، پنجشنبه 5 فوریه در اولمپیک کلکشن در لس آنجلس برگزار خواهد شد. کنفرانس پایه خودشناسی همین پنجشنبه 5 فوریه در اولمپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر هست، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به اطلاعتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. آقای هادی خورسندی، نویسنده و طنز پرداز خوب و عزیز، در این سفر با ما هستند و آقای مارتیک، خواننده گرامی، با چند نفر از دوستان هنرمندشون که ایشون را همراهی می‌کنند، 2 شب کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که به دلیل محدودیت جا و هزینه‌های بالای برنامه‌های فارسی و ایرانی، برنامه‌های فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق Commercial Travel اقدام می‌کنند. 1-800-819-91. و بالاخره امروز از ساعت 6:30 تا 10 در UCLA کنفرانس اگر جوان بودم برگزار خواهد شد که بر اساس اطلاعی که امروز صبح از دانشگاه دادند، همه کارت‌های ورودی در اختیار دوستان قرار گرفته شده و به اصطلاح سولد اوت است و چون هیچ صندلی اضافه نخواهند کرد و جایی برای ایستادن نخواهد بود و فایر دیپارتمنت در دانشگاه قواعد خودش رو کاملا اعمال میکنه یا به هر حال زیر نظر داره، به هیچ وجه کارتی در اختیار دوستان قرار نخواهد گرفت. از این بابت متاسفم و ناراحت، ولی کاری نمیشه کرد. تنها مطلبی که میتونم عرض کنم، شنبه و 1 شنبه 28 و 29 فوریه برنامه‌ای رو در جای دیگر که به دنبالش هستم خواهم گذاشت و با آگاهیتون میرسونم. این است که در یک فرصت دیگه، اینه که تمنا میکنم تشریف نیارید، برای اینکه مسئله خواهد بود. ضمناً دوستانی که از طریق وستوود میان تا آخر وستوود رو خواهند اومد، یعنی خیابون رو ادامه میدن، پارکینگ شماره 6 در سمت چپ هست و دوستانی که از سنست تشمی میارن، پارکینگ شماره 4 نزدیک هست به اکرمن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی. الو.
بله بابنده هستی.
بله بفرمایی.
سلام
هستی. سلام بفرمایی.
قربان داشت کنید راجع به این بیماری یا انحراف جنسی که مربوط به بایپولار توضیحاتی بفرمایید.
اصلا انحراف جنسی توی بایپولار نیست. بایپولار یعنی یه فردی است که هم افسردگی رو داره و هم حالت شیدایی و سرخوشی، یعنی یه آدمی است که برخی از اوقات هیچ انرژی نداره که حتی از رخت خواب بیرون بیاد و بعضی از اوقات انقدر انرژی داره که با 2-3 ساعت خواب میتونه زندگی کنه. یه زمانی بسیار خوشبین و امیدوار هست که فکر کنه از عهده همه کارها برمیاد و جهان روشن روشنه و همه راهها برای او بازه و فقط بخواد اتفاق میفته، و یه زمان دیگه آنچنان پایین میفته که معتقد است که سقف آسمان بر روی سرش آمده و جهان تاریک تاریکه و هیچ امیدی نیست، هیچ آینده‌ای نیست، هیچ اتفاق خوبی نخواهد افتاد، همه بد است و بدتر. یه زمانی هست که تصور میکنه از عهده همه کارا برمیاد، هر اقدامی رو شروع میکنه، به دانشگاه میره، کار رو شروع میکنه، ورزش رو شروع میکنه، با سرعتی تصمیم به ازدواج میگیره برای اینکه این کار رو باید بکنه، و یه زمانی هست که با وجود اجبار حتی حاضر نیست کتابی رو باز کنه و یا قدم از خانه بیرون بگذاره. بنابراین شما با یک کسی روبرو هستید که در اون بالا و پایین حرکت میکنه. افسردگی تنها رو ما داریم، حالت شیدایی و سرخوشی یا منیک رو داریم، ترکیب این بایپولاره، همونطوری که با شنونده قبلی هم صحبتی شد، گرچه تشخیصی داده نشده بود، متاسفانه بایپولار یا همین دو قطبی احتمال خودکشی داره، برای اینکه این همه در قل بودن و در دره بودن و در جاده نبودن کار دست دادن میده، احتیاج به مراجعه به روان پزشک داره، معمولا دارو احتیاج هست، احتیاج به روان درمانی داره، شرایط و محیط خانه و زندگی باید مرتب و منظم باشه، روابط باید درست باشه، فرد باید از نظر خواب و تغذیه و ورزش مواظبت لازم رو از خودش بکنه، و الا این سیستم به دلیل تغییرات شدید بیوشیمیایی مغز به هم میریزه و فرد رو میتونه کاملا تو زندگی از پا در بیاره. در موارد شدیدش با خودش توهمات و تصورات عجیب و غریبی هم داره و گرفتاری های دیگه ای رو هم موجب میشه. به همین جهت است که بسیار اهمیت داره که موضوع جدی گرفته بشه. ولی در جهت مسائل جنسی، البته در حالت شیدایی و سرخوشی، برخی از افراد فعالیت‌های بسیار شدید جنسی دارن، هم از نظر تعداد هم از نظر تنوع، و اصولا در این باره نظریات عجیب و غریبی هم برخی از اوقات پیدا می‌کنن. در حالت افسردگی اصولا تمایل جنسی وجود نداره و فرد رغبتی به این کار ابدا نشون نمیده. بنابراین در این زمینه هم همچنان عکس هم هستم. من در سی دی که بیش از 8 ساعت هست و بحثی درباره افسردگی است، درباره بایپولار صحبت کردم. بنابراین تشخیص این مسئله با روانشناس و روانپزشک است، معالجه دارو درمانی و روان درمانی رو میخواد، و اگر کسی احتمالش رو میده حتما باید مراجعه کنه تا اینکه گرفتاری های بیشتری پیدا نکنه. اجازه بدید که با شنونده عزیز دیگری گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
من 50 دقیقه هست منتظرم که بتونم با شما صحبت کنم، ولی برای خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد. سوالمو خیلی سریع مطرح میکنم چون چند تا سوال دارم، ولی امیدوارم که بتونم حداقل جواب دوتاشو بگیرم. من 8 سال پیش ازدواج کردم. با من هستین آقای دکتر؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
بله، من 8 سال پیش ازدواج کردم و در حال حاضر یه فرزند پسر 5 ساله دارم. با شوهرم درگیری های زیاد داشتم. البته اینم بگم که من سال 2002 به امریکا آمدم، یعنی از 2002 تا 2008 من امریکا بودم حدود 6 سال، و الان 15 ماهی که ایران هستم. به خاطر اختلافات خیلی شدید و درگیری که با شوهرم داشتم و دیگه اصلا قابل تحمل نبود، چون مطمئنم، یا حالا اگر نگم مطمئنم، به احتمال خیلی قوی شوهرم به لحاظ روحی سلامت کافی نداره، و به خاطر مسئله خیانتش و فقر مطلق مالی که من اونجا تو خونش تحمل کردم و خیلی مشکلات دیگه، لطمه احساسی که به من زد و هزار برنامه دیگه که سر من پیاده کرد، نهایتا تصمیم گرفتم جدا بشم. اومدم به ایران و 5 ماهی بود که ایران بودم. بعد از 5 ماه به شکل ناگهانی شوهرم از امریکا زنگ زد و پشت تلفن شروع کرد به گریه کردن، و من خیلی برام عجیب بود که حالا چی شده، و تلفنی به من گفت که رفتم دکتر بهم گفته کانسر گرفتی، و این مسئله باعث شد که من خب خیلی عاطفی برخورد کردم و دلم سوخت. با این حال فکر کردم که خب اگر قرار اون بمیره دیگه چه نیازی به طلاق گرفتن و این برنامه ها هست، و دیگه به خودی خود داره از زندگی من خارج میشه.
و البته خب امیدوارم که حالا این اتفاق نیفتونم سلامتشو به دست بیارم. به هر حال ایشون بعد از اینکه با من صحبت کردن 7 ماه تو آمریکا معالجاتشون ادامه دادن و بعد که نتیجه نگرفتن و بهشون گفتن که راهی برای درمان نیست، اومدن ایران و تو ایران بعد از 1 ماه اینجا پیوند کردن، پیوند کبد کردن و حالا این مقدار حالش روبرا شده. حالا که این مقدار روبرا شده بعد از پیوند کبدی که اصلا احتمال موفقیتش هم نمیرفت، الان یه مقدار خوب حالا به شکل موقت هم که شده روبرا شده و از من خواسته که توی ایران باهاش زندگی بکنم، ولی من نپذیرفتم و گفته که همینجا ایران بمونیم و با هم زندگی کنیم. گفتم که نه، من چون خیلی آسیب دیدم و داخل خط رسیدم از دید خودم، نمیخوام دیگه ادامه بدم. حالا که حالش خوب شده و میخواد منزل بگیره و اینجا تو ایران زندگی کنه و من قبول نکردم، گفتم یا جدا میشم یا اینکه همینجور به شکل سپرایت از هم زندگی کنیم و هر کی به راه خودش بره. منو تهدید کرده که اگه با او ادامه ندم بچه‌مو از من میگیره، چون در واقع با نقطه ضعف من خیلی خوب آشناست که من به هیچ عنوان قادر نیستم از بچه‌م دور بشم. حالا بگذاریم که این وابستگی سالمی نیست و موقعیت خاص خودمو دارم، روی نقطه احساسی من انگشت گذاشته و اگه بخوام برای طلاق فایل کنم، قوانین ایران اصلا قوانین به درد بخوری نیست و حتی من شنیدم که به پدرهای معتاد هم بچه میدن تا چه برسه که پدری که اعتیاد هم نداشته باشه، اگر چشم سلامت کافی نداره و فاقد صلاحیتی که بتونه بچه نگهداری بکنه. اما خب به هر حال میدونم که قوانین ایران به نفعم نیست و کمکم نمیکنه و هیچ تو این 15 ماه من با پدر مادرم زندگی میکنم، منو بچه‌م و تمام هزینه‌ام با پدر مادرمه و طلاق گرفتن تو ایران کار راحتی نیست. فوقش من خانم برو با شوهر زندگی کن و یا بچه‌شو تحویلش بده و غیر مهریتم بزن و اینجور حرفا. در حسرت الان مشکلات زیادی دارم، این از یه طرف، از طرف اینکه اصلا به هیچ عنوان برام تصوری که دوباره با این آقای که تونسته به من خیانت بکنه، اصلا زندگی دوباره با این آقا برای من مفهوم نداره. یعنی اصلا هیچ زمانی برای من جا نمیفته. تا این حد من به تعهد و وفاداری ایمان داشتم و اهمیت میدادم و اینقدر این مرد بد بود و بیمار بود که حتی با نامردی منو که کاملا بیگناه بودم برای 24 سال زندان انداخت توی امریکا. من 24 ساعت بازداشت بودم چون با ناخونگی لب خودش رو خراش داد، پاره کرد و بعد زنگ زد به 911 که خانمم با چاقو به من حمله کرده و لبمو زخمی کرده. پلیس تا اومد و لبشو یه ذره خونی دید، دستبند جلوی بچه‌م دستبند زد رو دستای من و 24 ساعت من بازداشت بودم. بعد که دادگاه من تشکیل شد، قاضی رأی بیگناهی من داد و گفت که ایشون شوهرش پلیس رو فریب داده. و به هر حال این مشکلاتی بود که دارم و الان به نظر شما من چه معامله با این شوهر نامرد بکنم و چه کار کنم که بچه‌م علاقه مند به پدرش و خیلی بچه آسیب دیده هم هست؟
و ببینید عزیز، نه شما این تیکر رو متوجه هست، ولی به من بگید چه مدت شما هم دیگر میشناختید با ایشون یه ازدواج کردید؟
متاسفانه آقای دکتر، من خیلی خیلی به شکل جدا میتونم بگم ناآگاهانه و نابخردانه ازدواج کردم. ما فامیل بودیم با هم دیگه، از طرف پدر من با هم نسبت داشتیم و مادر ایشون شناخت کافی نبود. خب. شناخت کافی نبود، فقط ایشون اومدن ایران، ما 2 هفته هم دیگه رو دیدیم، با هم صحبت کردیم و من موافقت کردم. در واقع میشه گفت چون من اهمیت میدادم، یکی از دلایل مهمم این بود که ایشون تحصیل کرده باشه، که تحصیل کرده بود توی کشور زندگی میکرد که من فکر میکردم دنیای فرصتها و رشد، میخواستم درس بخونم، میخواستم رشد بکنم و دیدم موقعیت خوبی فامیل هست، تحصیل کرده هست و
نه آخه شما نه شما حالا نه شما من بفهمم شما چند سالتونه؟
من 42 سالمه.
ایشون چند سالشون؟
ایشون 53 سالش، 11 سال از من بزرگتره.
ایشون قبلا ازدواج کرده بودن؟
نه فقط مثل اینکه به شکل گرین کارتی یه بار توی امریکا به خاطر گرین کارت ازدواج کرد که اونم لو رفت. در واقع فقط ایشون 24 ساعت هم دیگه رو دیدن و بعد هم شما خانم ترسیده بود و از این برنامه خوش خود.
ببینید شما که برگشتید ایران الان به گفته خودتون هزینه‌تون رو پدر و مادر میدن، درسته؟
دقیقا.
خب شما پس تو این مدت 42 سال برای خودتون چه کردید؟
من خودم کارمند بودم آقای دکتر. قبل از اینکه بیام امریکا من خودم کارمند رسمی بودم توی ایران، استعفا دادم و اومدم امریکا و الان چون استعفا دادم
من ببینید من مجبور هستم چون شنوندگان میشه. شما در دو حالت رو درتون میبینم، یعنی حالتی میبینم اتون هم به هر حال کسیست که مورد ظلم و زور و تجاوز قرار گرفته، هم خودتون رو بسیار از یه طرف قوی و نیرومند میبینم. یعنی این دوتا منو گرفتار میکنه که واقعیت و حقیقت مسئله چه هست. یعنی شما آیا اون دختر ساده کم زور و ظلمید، یا اینکه نه یک آدمی هستید که به هر حال بسته به اینکه نقش چه باید بازی کنید اون نقش رو بازی میکنید. برای اینکه شما یه ازدواجی میکنید که قرار نبوده، بعد میاید دو سالی با این آدم بودید بی خودی بچه دار میشید، چون بچه تون 3 سال فاصله داره با ازدواجتون. بعد اینقدر کار
3 سال فاصله نداره. من 2 سال اولی که عقد بودم ایران بودم و وقتی امریکا اومدم فقط 9 ماه اول بچه نداشتم. که در واقع بزرگترین اشتباه هم از زیر خودم ازدواج نبود. میتونستم از اون رابطه سری بیام بیرون. من بزرگترین اشتباه هم از زیر خودم، امیدوارم ناشکری به درگاه خداوند نباشه، بزرگترین اشتباه هم که خیلی نابخردانه تصمیم گرفتم بچه دار شدنم بود. من 9 ماه بعد از اینکه اومدم امریکا باردار شدم و بچه‌م الان 5 سالشه.
در متوجه هستم. ببینید شما اگر همسرتون رو آدم بد و بیماری میبینید که ممکنه جان
حتن.
خب بد و بیماری میبینید یه چیز رو باید فدا کنید دیگه، و اون احتمالاً قبول کردن نیست که بچه‌تون رو برای کوتاه مدت از شما بگیر. برای که معمولاً یه همچین آدمی برای بازی با شما این کار. حالا به من بگید که ایشون چرا فکر کنه اینقدر اصرار داره با شما زندگی کنه، برای چه فایده ای داره شما؟
میدونی چرا آقای دکتر؟ ایشون تا سالم بود توی امریکا زندگی میکرد اصلا من رو نمیدید. ایشون گیر خیلی از میخوام هرزگی های خودش بود.
خیلی خب
حالا ایشون چون اومد ایران کسی رو نداره ازش نگهداری کنه و برادرش و زنبردش دارن ازش تیکر میکنن، حالا چون بیمار شده و افتاده حال شده نیاز به آشپز، پرستار و مستخدم شخصی داره.
خب حالا
این دلیل میخواد با من ادامه بده. حالا هیچ انگیزه مثبتی برای ادامه دادن با من نداره و منم نمیخوام خودم رو فدای همچه آدمی بکنم.
نه متوجه. نه ببینید، من البتهش گفتم شما رول مظلوم رو بازی میکنید، ولی یعنی دارید اینقدر بهتون ظلم کرده، ولی من شما رو اینقدر مظلوم نمیبینم. بنابراین حالا یه سوال دارم، متأسفانه یه دقیقه بیشتر وقت. آیا شما میتونید بیاید امریکا و امریکا اداره کنید زندگی خودتون رو؟
خیر، اگر آقای که من به خاطر موقعیت بد اقتصادی امریکا الان نمیخوام، خودم برمیگردم. مثلا مقصد من خود لس آنجلس است، اما اگه بخوام الان برگردم با تجربه وضعیت بد اقتصادی از لحاظ هزینه قادر نیستم که هم از خودم و بچه‌م تیکر بکنم.
بنابراین کجدار و مریض یه ذره صبر کنید اونجا تا از شرایط مناسب کنید برای امریکا بیاد اینجا جدا بشید که هم بچه‌تون داشته باشین هم خودتون. راه دیگه‌ای ندارید شما. ولی فعلا شما جان
بله خب حالا اینو میتونم به شکلی باهاش کنار بیام.
تنها راهتون هم من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم. متاسفانه
50 دقیقه پشت خط
فرقی نمیکنه عزیز. ببخشید من وقتی برنامه‌ام تموم میشه باید قطع کنم عزیز من، که یه دفعه دیگه
تموم شده.
بله متاسفانه یه دفعه دیگه تشویق با کمال میل در خدمت. شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند. در شرایط اقتصادی فعلی قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی با 24 سال تجربه حافظ منافع شما در انتخاب بهترین بیمه سلامتی. 310-470-SAVE 818-907-SAVE.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم، میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا